راستش من از پیش یه مقداری اگه پراکنده میگم عذرخواهی میکنم. موضوع من قرار بود که این مقداری متمرکز بشیم روی شاعرای معاصر و ببینیم که دیدگاه اونا درباره زنان چی هست. و من به نظرم اومد دفعه قبل که دکتر حمیدی از یه جهت مورد خوبیه برای اشاره، برای اینکه از یه جهاتی واقعا به نظرم یه اولین گام‌های برداشته. من باید به نظرم میاد که یه مروری بکنیم ببینیم در ادب فارسی از کجا آغاز میشه خواندن معشوقشون به نامش. و من به نظرم یکی از کسانی که خیلی جدی اشاره به نام معشوق میکنه و تا پایانم نام و نام مستعار معشوق خیلی به کار میبره دکتر حمیدیه. یعنی به نظرم بعدشه که بقیه نام معشوق میارن و این از همون آغاز درباره منیژه داره صحبت میکنه و عشقش به منیژه و با نام دیگه‌ای که سریا هست، حالا قابل مقایسه با ناهیدم هست و اینا سخن میگه. از یه جهتی من به نظرم اون دوگانه ای که نمیدونم یه نوع همین امبیوالنسه، یه نوع عشق و نفرت توأم با هم دیگر رو ما نسبت به معشوق داریم میبینیم. اگه بخوایم یه مروری کنیم، بنابراین هر آنچه که درباره زن باید بد گفته بشه و هر آنچه که باید خوب گفته بشه قاعدتا تو دیوانش باید دنبالش بگردیم و واقعا در هر دو مورد کم نیست. از این نظر راستش میخوام بگم که در بسیاری از موارد اتفاقی که میفته برای شاعر اینه که وقتی هیجان زده میشه به ویژه درباره معشوقش و گاهی بیوفایی میبینه یا به هر دلیلی سرخورده میشه از عشق، فریاد میزنه، هیجان داره و به نظرم که با یه چیز دفاع روانی تأمین میده به کل زنان. مهم نیست که رستم باشه، فردوسی باشه، خاقانی باشه، وقتی که از دست معشوقشون ناراحتن اینو تأمین میدن. من نمیدونم درباره شاعران زنان باید دنبال این بگردیم یا نه، ولی به طور مشخص آره، مثلا سیمین بهبهانی هم یه جا میگه مرد اینجوریه، تو کودک نیستی مردی. یعنی یه گونه ای تو وقتی عصبانی میشه از کسی که به هر نحوی داره خیانت میکنه تأمین میدی. سوای این که این کار درسته یا غلطه، ماجرا اینه که توی اون اوج هیجانی آدم ها اینو به کار میبرن. به نظرم دیدگاه یه آدمی رو درباره زن توی مثلا دفتر انتقام دکتر حمیدی نباید جست، چون اصلا اسمش انتقامه، اسمش اسیانه و سرخورده شده از بیوفایی هایی که دیده و خیلی جاها چیز میده، تأمین میده، خیلی جاها نمی کنه. یعنی وقتی از اون هیجان میاد بیرون منطقی تر و زیباتر درباره زن صحبت میکنه و من این بالا و پایینا رو واقعا بیش از همه جا در دیوان دکتر حمیدی دیدم. آنچه که اگه اجازه بدین من از بدترین ها شروع کنم و آروم آروم اون قسمت هایی که بهتر هست و بهش برسیم و چیزایی که خب خیلی درباره زنا به نظرش منفیه، از یه تاریخچه شروع کنیم که من راستش بر اساس شعراش همچین دیدگاهی پیدا کردم نسبت بهش. یکی این که خب این منیژه توی دبیرستان بوده که اینا با هم دیگه آشنا میشن، این معلم اون مدرسه بوده و مدتی میگذره و خب این دلدادگی اینا خیلی اوج میگیره تا اینکه خانواده منیژه اجازه نمیدن و این میره با یه پسر دیگه ازدواج میکنه و حالا امنیت شغلی داشته، باورشون این بوده که شاعر پول دستش نمیاد و خیلی جایگاه ثابتی نداره دیگه، تمام اون حسابگری هایی که برای ازدواج رخ میده. عصبانیت دکتر حمیدی از اینه که این دختر با اون همه عشق زیر بار خانواده میره و یه گونه در واقع بعدنم خودش اشاره میکنه که من برای آزادی زنها قیام کرده بودم و تو در واقع برای به بند کشیدنشون، یعنی رفتارت نشون داد که میخوای اونا رو به بند بکشی. بعد حالا ببین توی خلال این داستانا اتفاقات دیگه هم میفته. خب این ناراحت میشه و با یه مقداری ولی هنوزم خیلی تند نشده، تا اینکه اونم میره دنبال یه دختری که نامزد میکنن و جالب به چیزی که توش اشک مشروق میبینیم اینه که در همین هین این خیلی با علاقه و عشق سوزان و اشک مشروق که اصلا اول اسم دیوانم یه کمی عنوان عجیبیه، اشک مشروق، یعنی ما همیشه اشک عاشق داریم، این معشوق معمولا سرحاله و چیز مولانا میگه عشق معشوقان خوش و فربه کنه، متا عشق عاشق تنوزه میکنه، لاغر میکنه، هر دو عاشقن ولی عشقاشون با هم دیگه فرق میکنه. اصلا اون درگیری شمع و پروانه تو اثر سعدی اصلا همش همینه، پروانه به شمع میگه که که من عاشقم گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز باری چراست، تو که معشوقی نباید گریه کنی، و اون میگه نه منم عاشقم پس گریه میکنم. به گفته هوادار مسکین من برفت انگبین یار شیرین من، چو شیرینی از من به در میرود چو فرهادم آتش به سر میرود. و بعدم میگه تو بگریزی از پیش شعله خام من استادم تا بسوزم تمام. برای این که عشق معشوقه خودش تو چیز غیر عادیه، یعنی توی سنت ادب فارسی ما عشق معشوق نداشتیم اصلا، میدونی عشق و عاشق میریزه سیم صورتش مثل ذره، ولی معشوق اتفاقا احساس و عاطفه داره، عشق میریزه بابت معشوق. اینو میشه هم جنبه های غرور دکتر حمیدیو باش در نظر گرفت، یعنی در واقع میگه تویی که عاشقی، منتها اون هیچ وقت عشق خودش هم انکار نکرده، بارها و بارها گفته، ولی این که اونم عشق میریزه در دوری دکتر حمیدی اینا رو مرتب خبرش رو بهش میدن و این براش شعر میگه. و داشتم این رو میگفتم که این گویا میره نامزدی میکنه و این منیژه خیلی علاقمندتر و عاشقانه تر میاد و به دکتر حمیدی میگه که من دوستت دارم، و ضمناً نامه هایی که دکتر حمیدی براش نوشته رو میره به نامزده نشون میده. خب و دیگه میتونید تصور کنید که چه. بعدم خودش میگه خب نباید میکردم این کار رو اینا رو، ولی بعد ببین این هنوزم دوستش داره، یعنی مثلا میگه آی، و این به هم میزنه باز با نامزده و میگه خب عشق چیز بالاتریه و من میام اونجا، و بعد این میره باز میره با ازدواج نمیکنه و این دیگه مثلا توی سال 21 که با ناهید ازدواج میکنه و دختر به دنیا میاره که چقدر خودکشی برای این دختر میکنه. این شعرهایی که برای این دختر میگه خیلی بیشتر از شعرهایی که برای پسرهاش گفته، و دختره یه مشکلاتی هم بعدن میبینیم که داره، ولی به شدت این دختری که نازنین اسمشه و خیلی دوستش داره و درباره صحبت میکنه و اینجوری میشه. حالا ببین یه دیداری بینشون دست میده حدود 10 سال بعد از این داستان، و تون دیدار نصرت الله امینی احتمال قوی اینا رو توی یه کتابخونه به دکتر حمیدی میگه که تشریف بیارین و یه نفر از دوستدارانتون میخواد ببینتتون. دکتر حمیدی هم نشسته بوده توی کتابخونه و یه جورایی از لحن این معلوم بوده که خب این میخواد بیاد، این نشسته بوده و بعد دختر اون بر هست و اون میاد و میگه متاسفانه اون خانمی که منتظرش بودین تو همین الان هم نشسته بود و رفت، و یه آن خودش میره بیرون و یه آن منیژه است که میبینه دکتر حمیدی خودش عشق معشوق و دستش گرفته و میگه که دیگه کسی این کتابا رو نمیخونه و نگاه کنین دارم گردش رو پاک میکنم. و دکتر حمیدی که میگه اصلا، بعد خیلی خودش میگه شعر سپید گفتم اینجا، چون رسمن یه متن کاملا شاعرانه عجیب و غریب مینویسه اونجا، و بعد میگه که هی به خودم گفتم که چرا ورزش نمی کنم، نمی دونم سیگار نباید بکشم، چرا قلبم داره اینجوری می زنه، حاضر بودم 2 سال عمرم رو بدم برای این که نلرزه، ولی کاملا آدمیه که می دونه وایسه می لرزه، 4 پایه می زاره می شینه و خودش رو جمع میکنه و دکتر حمیدی برمیگرده توش و میگه که اولا کار خیلی چیزی نکردین، کار خیلی عجیب و غریبی نکردین چون دارین اشکای خودتون رو پاک میکنین، ضمناً خیلی هم خوب پاک نکردین چون اگه پاک میکردین میدیدین نوشته چاپ پنجم، یعنی تو اون فرصت کوتاه و پنج دفعه عشق مشروق تجدید چاپ شده بوده که برمون زمان خب خیلی زیاد بوده و اونم که خیلی حرفه‌ایه میگه چیه بازم میخواین که منو مثل بروتوس محکوم کنین و خودتونو تا مقام قیصر بالا ببرین، بعد اونجاست که میگه نه بروتوس برای آزادی قیام کرد و تو برای اسارت، من داشتم دفاع میکردم از زنا برای اینکه اینا آزادن و برای خودشون تصمیم میگیرن و تو ثابت کردی که اینجوری نیست. بعد دیگه کلی یعنی بحثای از این دست میده و گویا بعد از 10 سال اینا یه بار دیگه برمیگردن و یه بار دیگه این عاشقیه، ولی خیلی این گونه که دکتر حمیدی میگه هر دو تا اون مرزهای چیز میرن، مرزهای حالا پاکی و ناپاکی اسمشو میذارن، یعنی هر دو وسوسه هایی میشن که از زن و شوهر و فرزند و همه اینا بگذرن ولی نهایتا میمونن تو اون چیز اجتماعی و میره و لحظه‌های کوتاهی دارن که با هم باشن که به نظرم یکی از اوجای دکتر حمیدی تو این فاصله بازگشت و این لحظه‌های کوتاهی که مثلا یه جاهایی میگه امشب میتونی هر چقدر بخوای منو نگاه کنی ولی فردا میرم برای همیشه، و تو اون صحنه ها خب صحنه های جالبی اتفاق میفته که جالبه و میبینیم که هر کدوم هم درد دل دارن، هم شکایت از زمانی که گذشته و پیر شدن و همین که یه چیزایی رو دیگه نمیشه کارش کرد و زمان گذشته و اونه که چیره است و بنابراین خب چیزه، و نگاه زن و مرد هر دو جالبه در این باره. من اگه اجازه بدین شروع کنیم از اون لحظه هایی که خب عصیان و انتقام هست و دکتر حمیدی درست تو شرایطیه که با اون اوج شور عشق نادیده انگاشته شده و خب یک عالمش هم جبرانه، یک عالم از این مفاخره ها و اینا، میتونی تصور کنی که برای اینه که من چیزی کم ندارم چون به هر حال مردیه که تحقیر شده یا لاقل فکر میکنه تحقیر شده و کنار گذاشته شده علارغم عشقی که وجود داشته با یه آدم دیگه رفته، و ما میدونیم که دکتر حمیدی یه جاهایی با زبان تلخ یه رازایی هم میگه که همه اون موقع ازش انتقاد میکنن که خب یه چیزایی رو توی عشق نباید گفت. یادم به اون چیز میفته جمله حافظ که چی بود که ناز کن کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت، صبحدم مرغ چمن با گل ناخواسته گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت، گل بخندید که از راست نرنجیم ولی هیچ عاشق سخن تلخ به معشوق نگفت. و از این جهت خیلی ها بهش این ایرادو گرفتن. و ببین ایرادایی که دکتر حمیدی به چیز میگیره، به زنا میگیره، یکی درباره نیرنگ زنانه. اون دیگه از دیرباز اینا فکر میکردن که خب موجودی که زورش کمتر باشه، مثلا بین دوتا خواهر که یکی جستش بزرگتره، جستش بزرگتره، اونی که کوچیک‌تره فریبکارتر میشه برای اینکه زورش نمیرسه و مجبور از اصلا به نظرم شیر و نخجیرون بخشش اینجوریه، یعنی اونی که هیکلش بزرگه مقابل اون کوچیکه ریزتره، برابر این ببین خیلی جاها اونی که ضعیف‌تره ترفند یکی از چیزایشه، نیرنگ و هیله و یعنی هوشیاری یکی از راهاییه که منجر به بقاش میشه. شاید درباره زن و مردم یه بخشی درباره این نیرنگ که صحبت میکنن مربوط به یه بخشیه که اینا زورشون نمیرسیده، ولی نیرنگ بیوفایی اینه که یکی از شیوه های این نیرنگ که مولانا هم صحبت میکنه عشق زنانه، یعنی یکی از شیوه هایی که تو جلب توجه بخوای بکنی. میدونی ما شیوه های مختلفی برای جلب توجه داریم، یعنی از شیوه های گوناگون چه میدونم مثلا تو طرف رو تشویق کنی برای اینکه میگه اگه مثلا فرض کن که تو این کارو بکنی، میگن شیوه‌های مختلف منیپولیشنه، میگه تو اگه این کارو بکنی من تشویقت میکنم، من باهات خوش رفتاری میکنم، چه میدونم اگه با من استدلال بیاری برای اینکه به این دلیل اگه با من کار کنی خوبه، از شیوه‌های خیلی مثبت تا تهدید کردن تا تحقیر کردن، اینا هم شیوه هاییه که ما چیز جلب توجه میکنیم. یکی از این شیوه ها شیوهیه که تو برمیگره چی بهش میگن حسین؟ با عشق، با ناله، یعنی یعنی تو برمیگردی به دوران کودکی، یعنی برمیگردی به گذشته و شیوه هایی که به اون وسیله تو جلب توجه میکردی رو به کار میگیری. جالبه در بقیه موارد خیلی فرقی بین مرد و زن نیست، ولی در این مورد زن ها بیشتر از این شیوه استفاده میکنن، یعنی ناله کردن، غر زدن، اشک ریختن، اینا شیوه هاییه که تو طرف رو بادار میکنی برای اینکه باهات چگونه رفتار کنه. بنابراین اینه که گریه خود دام زن است، آن چیزی که مولانا یه جورایی اشاره میکنه، معمولا تو این داستان مردانم یه اشارهی بهش کردن. یکی از شیوه هایی که اینا معمولا جلب توجه میکنن و مرد رو نگه میدارن اینه که خب من ناراحت میشم، من عشق میریزم اگه اون کاری که میخوای برام نکنی، و اینم یکی از اون شیوه های نیرنگ زمانه. یکی از شعراش دکتر حمیدی داره درباره یه پیری صحبت میکنه که یه پیر نقطه سنجه. آن پیر نقطه سنج برمیگرده بهش یه چیزی میگه، میگه چطور من گوش نکردم حرفشو، یادش به خیر باد و دلش پرشکفته، دلش برشکفته باد پیر کهن که بود به جای پدر مرا. آن پیر نقطه سنج که اندرزهای او با دلبران نداد مجال گذر مرا. پیره اجازه نمیداده با دلبرا بره، گفتی مرا سراسر نیرنگ دختران و از این درند شیران دادن حذر مرا. تا کیدشان بدانم میخواند گاه گاه قول خدا و گفته پیغامبر مرا، میگفت مکر آخر دختر سرشک اوست. خب به اینجا مستقیم اشاره میکنه باور نبود این سخن مشتهر مرا و من باور نمیکردم. و بعد میگه که کردم گهی به شوخیش آزرده دل همی، شوخی و بزل هاست به گیتی سمر مرا. منم بهش میخندیدم که حالا این حرفا چیه میزنی و نه خیلی هم اینجوری نیست. میگفت اعتماد به عشق زنان مکن، میگفتمش مخواه دگر این هنر مرا. میگفت عشق نیست در ایشان شراره است، و میگفت عشق توشون نیست شراره میزنه. میگفتم ای خوشان که بسوزد شرر مرا، میگه اصلا من همون شرر رو میخوام. میگفت دل به طره سیمین بران مبند، میگفتمش مخواه کم از جانور مرا. یادتونه اصلا همون قسمت مولاناست، با تمام دشمنی که با مولانا داشت خوب خونده بود دکتر حمیدی، و همون جاست که میگه مهر حیوان را کم از دین از کمیست. یعنی اونجا میگه درسته که دخترها مثل آتشن و اگه این دیگه مهر بیاد مردو بخار میکنن، ولی تو بهتر مهر رو داشته باشی برای اینکه از کمیه. اکنون خدا کند که نبیند از آن جهان چون مرغ پرشکسته سری زیر پر مرا. میگه خوشحالم، خوش به حالش که مرغ، یعنی خوش به حال من که مرغ نمیبینه که من نصیحتاشو گوش نکردم و چه اتفاقی برام افتاد. و میبینید دوگانه هست توی تقریبا همین شعری که کاملا زده زن داره میگه، و یعنی این عاشقانه تا آخرین لحظه هم دوست داره، ولی خب داره ویژگی های زنان و یه مقداری ویژگی های منفی رو توصیف میکنه که این شکلیه، اون پیره اینجوری میگفته و من نمیدونستم و بالاخره گیرش افتادم. اما بدترینش در واقع یه جاییه توی اگر. ببین این مدل شعر رو بهار و اینام خیلی دارن، اگر این کارو بکنه، اگه بعد تو طول غزل بعد از اون بهتر که این کارو بکنی، موافقم بخونیم غزل رو، یعنی شعر رو. اگر چنگ در کام اژدر کنی وگر چشم بر نوک خنجر کنی، بگیری اگر طعمه از پیش ببر به شیر ژیان پنجندر کنی، بریزی ز خوناب دل ساغری لب خود ز خوناب دل تر کنی، همه روز در عشق چون آتشی بسوزی و کار سمندر کنی، همه شب به نام شباهنگ عشق به هر ناله یادی ز دل بر کنی، به دامن ز چهر فروزنده ای ز چشم بلا دیده گوهر کنی، به جنگی به هر لحظه با جان خیش چو یاد از نگار فسونگر کنی، ز چانگاهی تیر مژگان یار تن خیش چون تیغ لاغر کنی، به عشق کمانهای ابروی دوست به سان کمان تیر پیکر کنی، به افسون سیم و زر ناکسان خیانت به خلق و به کشور کنی، به سیلی کنی چهر خواهر کبود گذر بر مزار برادر کنی، چو شیرویه پهلو دری از پدر و یا توف به رخسار مادر کنی، کنی هرچه گفتیم دشوار و سخت و از اینها اگر هست بدتر کنی، از آن به که نامی ز دختر بری و یا عشق از این دیو باور کنی. خب معلومه چقدر عصبانیه. و ببین و ببین بدترین کارا دیگه آخرش اینه که به پدر به مادر اینجوری کنی، ولی میگه عشق از این دیو نباید باور کنی. و بعد ببین تو همین شعر چقدر داره درباره دلبر و اینه که اینا چه به سرت میارن و آره از افسون کاریش تو هر روز از جان خیشتن دست بشوی، یعنی تمام اینا رو تو عشق میگه و معلومه که یه آدم عصبانیه که داره میگه ببین از این به بعد من دیگه اسم دختر اگه بیارم و فرداش باید ببینی چی میگه. و جالبه فرداش همش رو یادش میره. و برای مثال بذارین یکی از این داستانها رو بخونیم که یه روز دختره براش نامه مینویسه که این همه محبت هایی که بهت کردم که اومده و گفته و محبت و عشق و عشق و اینم برگشته نامزدش رو ول کرده اومده باز با این، میگه که از روی ترحم بود، دلم برات سوخته بود. و این عصبانی میشه و یعنی بعد میگه آخه تو هنوز نمیدونی رحم کردن به یه شیر یعنی چی. و دیگه یک چیز خیلی سنگینی میگه و جالبه که بلافاصله میگه این نیز پیغام دیگریست که پیغام سابق را تکذیب میکنن. هنوز مثلا دو هفته نگذشته از اون پیغام اول، آیا کدام باور کردنیست؟ خدای این دختران را چگونه آفریدی؟ یه دونه نوشته که حالا چرا ناراحت شدی؟ و من که حرفی نزدم، من از این منظوری نداشتم، مگه نمیدونی من چقدر عاشقت هم؟ و این دیگه توست در زنون دیوونه نمیفهمه که این اونه یا اون اینه. خلاصه نمیفهمه و پیغام فرستاد دیگر باره بر من. آن گلبن من، آن گل من، آن گوهر من. تو فکر درست مثلا دو هفته بعد از اینکه گفته رحم کردم به، یعنی ببین به محض اینکه این گفته این باور کرده و خودکشی، یعنی میخوام بگم ببین کاملا همراه با همه، گلبنش میشه، گلش میشه، گوهر من که دوست جفاکار بدین گونه چراوی که از من بگریزی یا نیایی ببر من. بعد معلوم میشه چی ها گفته. یعنی بلافاصله این بر میگرد و معذرت خواهی میکنه و خیلی جالبه که نه معشوق منیژه بوده، دکتر حمیدی همیشه خودشو شبیه بیژن، یعنی توی تلمیحای که این به داستانهای شاهنامه داره بیش از همه بیژنه. حالا واقعا یه زمانی درباره تلمیحاش بیشتر صحبت میکنیم و یه چیزایی از داستان بیژن دیده که هیچکی ندیده. این خیلی جالبه، مثلا مبارزه بیژن و نستیهن براش خیلی مهمه. بعد ببین یه جا منیژه است که اینو انداخته تو چاه، یه جا منیژه نجاتش میده، هر دوی اینا با هم هست. یعنی یه جاهای عصبانی میگه تو چون چاه تاریک من انداختی، یه جاهایی میگه خب من به جز تو چیزی نداشتم و اصلا به امید تو اون چاه بودم و تو منو بالاخره بیرون کشیدی. و یعنی این دوگانه رو داره. بر افراسیابی خیمه تا صبح، بر افراسیابی خیمه تا صبح، منیژه جوی ماندم همچو بیژن. خب میگه عین بر افراسیابی خیمه تا صبح، منیژه جوی ماندم همچو بیژن. مثل بیژن منیژه جوی بودم. ها آره دقیقاً همونه. اونم به کار میبره دیگه، شبیه چون شاه بیژن. آره بیژن دقیقاً دقیقاً همین. اون وقت ببین سریا مثل دیگه یه چیز دیگه. نه رای گل نه پای چمن دارم، به به از این امید که من دارم. یعنی نه در غریبی دل شادم، نه چون غریب روی وطن دارم. نه خوشدلی به کودک افسونکار، نه دلخوشی به چهره زن دارم. و این یعنی اوجشه دیگه، که هیچی خوشحالم نمی کنه، دلخوشی از چهره زن، نه چیز خوشدلی به کودک افزون کاره. آره. بعد میاد جلوتر، مفاخره هاش هم خیلی جالبه. میدونین که این با منیژه یه چیز دیگه هم داره دیگه. خیلی دکتر شفیعی یه داستانی رو تعریف میکرد از مرحوم قزوینی، میگفتش که مرحوم قزوینی عاشق یه دختری شده بود تو آلمان که پدرش صاحب یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای مالای بزرگ آلمان بود. بعد این اومده بود و به اینا میگفتش که فکر میکنه موافقت میکنه. بعد ما بهش میگفتیم ماخیر ببین نمیخوریم یارو، مثلا تمام آلمان مالش رو به تو نمیخوره. بعد قزوینی میگفت خب منم جهانگوشا تصحیح کردم. یعنی واقعا میگم واقعا منم کم ندارم از اون. که حالا این اونجایی که میگه گر تو شاه دخترانی من خدای شاعرانم، خیلی جاها این تقابل، این کلکلی که اینا با هم دارن خیلی جالبه. میگه به پرده نشستم چنان. حالا ببین خود کلمه دختر براش بار معنایی منفی نداره که هیچ، همیشه مثبت دیگه، دختر طبعه دیگه. به پرده نشستم چنان دختران، که بود دست سخن دختران بیمرم. یک عالم دختر بی اندازه داشتم، چو چشم جهان دشمن خوب روست، پس پرده بنشستشون دخترم. بعد اینجا میگه که چشم جهان چشم دیدن خوبرویان رو نداره، برای همین منم مثل دخترم میشنم پس پرده. یه جایی چیز میگه، ترانه اندوه، همه یارانم به پریشانی، وزن خیلی عجیب و غریبی هم داره، که سیه شام و سحری دارم. دل من این نکته تو میدانی، که به تاریکی قمری دارم. و به همه ناراحتن و به دلش میگه تو میدونی که من یه قمر دارم. یعنی این گهوی همین معشوقه تو همون زمانای اندوه، چمنی دارم، سمنی دارم، گل سرخ و یاسمنی دارم، بوتک سیمین تنی دارم، ز بوتان تابنده تری دارم. خلاصه خودکشی. بعد یه جاهایی یهوی همون عرصه ها میگه چون تو دختر جهان بسی زاید، همچون من دیر پرورد پسری. خب یعنی تقابل این دختر و پسر که شبیه تو ممکنه بیاد ولی شبیه من دیگه نیست. ببین کاملا این تضاد رو میبینی دیگه. ببین عاشقه و وابسته و انکار میکنه خیلی جاها، با همه عشقی که دارم بنده گل نیستم، در گلستان جهان دیوان بلبل نیستم. خیلی خوشم میاد که نه خیلی شبیه این واسوخت و اینا که مثلا میگه برو به جهنم و اینا، اصلا نمیگه، میگه ببین کماکان عاشقم ولی میتونم زنده بمونم بدون تو هم. یعنی اگر چو بیژنم در چاه، در عشق منیژه پای بر جان. یعنی اگر چو بیژنم، ببین بذار ببینم، در چاق در عشق منیژه پا پای بر در عشق منیژه پای بر جانم، یعنی اگرم چش بیژنم در چاه در عشق منیژه پای بر جانم. یعنی باز وایساده و یه غزل معروفی به دلم ز جنبش فروردین هوس آن طرف نگار آمد که باز درباره اون نگاره مفصل میگه. آها یه دونه بدترم درباره زنا داره، بذارین اینم بگیم، عصبانیه به شدت، و بذارین اینم بخونم بد نیست. میگه تا کی دل و دین به اختران بندم، اینم خیلی مسعود سعد سلمانه، بل این همه نغز دختران بندم، خاطر ز پی سیاه گیسوگان در چشم سپید اختران بندم، وین گوهر پاک عقل تابان را بیهوده به گردن خران بندم، با آن همه کبریا و استغنا اندیشه به طالب زران بندم. میگه اینا دنبال زر و پولن و معلومه که خب تجربه شخصیش خیلی موسی کشم و به پیش گوساله دل در پی ساخران دل در پی سحر ساخران بندم، بر گردن ابلهان بدگوهر دور بندم و گوهر گران بندم. خلاصه این کلک فسونگر خدایی را دنبال دل فسونگران بندم. بعد میاد یک توده پرند اشو نازند، یک مشت گدای خانه پردازند، نابخرد و دلپرست و هر جایی آشوبگر و ذلیل و غمازند، کوته پر و بلفزول و شهوتران دل باخته و بلند پروازند، ده روی و هزار جان و صد آیین خودسازش و خودپسند و خودسازند، با آن همه عشق و شیفته جانی نه مونس جان نه محرم رازند، با هر سازی نکو هماهنگند با هر بانگی قوی هماوازند، دیکن به حقیقت ار ببینیشان مجموعه نغمه های ناسازند، امشب رهی هوای تهرانند فردا به هوای خاک شیرازند، معشوق هزار چشم ناپاکند دشخیم هزار پاک دلبازند، دشخیم هزار پاک دلبازند، با آن همه نازها و افسونها هم تینت کژدمان اهوازند. و بعد میاد جلوتر، لیکن دانم چو بخت برگردد دل در پی ترک عشوه گردد، یعنی میدونم وقتی بخت برگرد آدم عاشق همینا میشه، شیر هنری به حکم گردونها بر خیره اسیر جانور گردد، چشمی افتد به چشم شهلایی چون کوره دلی پر از شرر گردد، سوزد همه شام و خود نمیداند که این شام سیاه کی سحر گردد، گه دیده ای از فراق خون ریزد گه گونه ای از سرش تر گردد، هم ناله مرغ شب شود جانی تا دامن عشق پرگوهر گردد، هر شب همه شب فرشته ای سوزد تا دختر دیو مشتهر گردد. خب و با این حال میگه تو عاشقشونی و همه تعجب میکنن، خودش چه اتفاقی براش افتاده، بوسیده به عالم خیالش روی او چون بت و من چون بت پرستانم، ببریده سر از رشید فرزندم خون دیده چو پهلو سجستانم، دیگه میره سراغ رستم و سر از فرزندم بریدم برم، با آن که اگر به مکتب شادی شاگرد بزرگ بهره است آنم. خلاصه این از من یه نکته هایی چقدر وقتم نداریم دیگه، مسعود باید بیا صحبت کنه، خیلی ببخشید و نمیدونم من قرار بود دفاع کنم از دکتر حمیدی و ولی ببین لازم بود که این قسمت هایی که عصبانی از دخترام بگم. مثلا یه جاهایی میگه رنج ها یک رویه زاد از دختران، کاش که یک رویه دختر نیستی، خیلی تنده، زن به گیتی مظهر نامردی است، کاش که این شهر مظهر نیستی، و بعد میاد جلوتر و چنین نادان نبود و فتنه زای نام او ترک فسونگر نیستی، دختران خود قهروکین داورند کاش قهروکین داور نیستی. اینا رو گفتم دیگه بدتریناشو، ولی میاد بزنگه کمی هم داور نیستی ها؟ آره دیگه دستوری. آره ببین اینو اراده‌ای که به دکتر حمیدی گرفتن که این ببین مثلا یک دو سه جا به خصوص درباره این نیستی، یعنی نباشی به من نیستی. آره دقیقاً این مثلا ببین واقعا گشتن منتقدای دکتر حمیدی دو سه جا اراده دستوری اینجوری داره کل چهراش. آره
ها
خب ببین جدید نمیتونی اینو به کار ببری. آره یعنی ببین آره دقیقاً
یعنی در حقیقت
آمده
از
اون
سبکی
برداشت کرده که استراب سبکی جد کرده. استراب سبکی آره. ببینید یه جا میگه اتفاقا اصلا به استقبال چیزم رفته رودکی و میدونه خیلی خودشو با رودکی مقایسه میکنه و میدونه که خودشو خیلی گوید که من در کودکی گویم که من در کودکی کندم بنای رودکی. خب بعد کم بلبلی آیت چون من از بعد جنگ قادسی دو سه بار یه جا اون شعر معروف عنصریو که غزل رودکی وار نیکو با بعد غزلهای من رودکی وار نیست میگه آره برای اینکه من چیزای تازه دارم که رودکی نداره، غزلهای من رودکی وار نیست، یعنی میگه من یه چیزای تازه آوردم. بعد ببین یه جا میگه ای سنبولی که بر سر آن گل شکسته ای، ای خنده ای که بر لب او نقش بسته ای، ای رشته های ناز که بر شانه های او در حلق او افتاده چون این دست دسته ای، ای چشم ای دریچه امید و آرزو کان شب ز اشک هجر منش روی شسته ای، ای قلب ای که پیش خدا روز انتقام مسئول عهد بسته و عهد گسسته ای، ای جمع دل ربایی خوبی و دلبری کورا میان گرفته و گردش نشسته ای، پرسیده ای پیچه کس او شما کان عهد بسته را به چه علت شکسته ای. تو دیگر این واقعا ظریف تا تمام زندگیش رو ریخته. یه شعر دیگه ای داره که میگه دیشب خیال اوز سرم دست بر نداشت، خب خیال دست بر از ویرا که عمر من به هزو باق رو بر نداشت. ببین اصلا توصیفایی که از بلندی معشوقم شده شما جای دیگه ای نمیشنبین. دوشیزه بود و گرم طرب بود و گرد گل روح فرشته بود که خود بال و پر نداشت. بعد این خیال این بچه آهوان سبک خیز میاد، سرگرم عشق بود و سراپا حدیث عشق، مست نشاط بود و غم ره گذر نداشت. بعد اول به عشق شستم و بزدودم از گناه رخساری که دلبریش را قمر نداشت، زان پس دو تن یکی شد و مرگی شد و پرید آن هر دو جان که طاقت هجر قدر نداشت. بعد با هم دیگه بلند میشن پرواز میکنن و خیاله. من فقط همینجا بگم که درباره دو تا عرصه دیگه، یعنی سه تا عرصه دیگه، زن، دختر و مادر که توی زندگی دکتر حمیدی بوده همشون رو ثنا گفته، همشون رو به شدت. به مادرش یه روزی نگران عشق اینه و میاد نوازشش میکنه و میگه تا کی میخوای اینجوری ادامه بدی. بعد ببین از اون روز تصمیم میگیره دیگه فوش نده، خب یعنی دیگه اینقدر چیز نکنه. دفتر بعدی میگه ببین قرار بود تموم بشه با اون آخرین، یعنی دفتر تموم شده ولی این دفعه نه با فوش ولی عاشقیش رو ادامه میده، یعنی اونا نمیتونه ولی به خاطر مادرش این کار میکنه. برای دخترش خودشو میکشه و برای زنش که ناهیده. ببینید یه جا اصلا اینقدر قشنگه، میدونی اسم دیگه این منیژه سرعیاست و خب خیلی میخوره به ناهید. میگه سرعیا مثلا اینجوری گوهر ملیز مرا پیش ناهید رسوا مکن. ببین چقدر قشنگه این تقابل اینا. یا یه جای دیگه‌ای که اونم واقعا قشنگه میگه که ز من بارها خلق پرسیدند که حالت چگونه است با آن پری، به دیدار او هیچ داری نیاز نباید اگر ناز نازش خری. این واقعا این امبیوالنس رو بیش از همه شما تو این میبینین که دارن ازش میپرسن الان اگه بیاد چه کار میکنه باهاش. خردمند و داننده داند که جان نباوه قرین است و نزوه علی، نه باش هست و نه نیست، همان در دل است و هم از دل جدا، چنان چون نگینی در انگشتری. یکی داستان گدازنده است که خواهی که آن را به یاد آوری، یکی زخم هول است که از بیم آن بلرزی و خواهی در آن بنگری. بعد همینجوری میاد چیز جلوتر میگه چجوری حالت اگر به یکی دختری ناخلف گرش بینی از دیده مادری. و باز نشون میده که این چقدر رابطه مادر و دختر رو میشناخته. میگه چی میدونی از کودک ناخلفی که با دید مادر نگاهش کنی؟ و آخر سر میگه بنازم به ناهید خورشید روی. بعد میگه حالا درباره ناهید میگه که خلاصه این ماه هست و اون مشتری. یعنی باز یه مقایسه میکنه این وسط، ولی از همونجا خیلی از حال میفته شعرش. یعنی ولی ببین هوای زنه رو داره کاملا، ولی اون شدت رو نداره کاملا. یعنی کاملا آدم میفهمه. بعد ببین یه جای دیگه میگه غیر از اوی هم نکته ای در یاد نیست. پس ببین مثلا بارها و بارها گفته استاد هستی من توی، و خیلی قشنگه نگاهش که تو همه اینا رو به من یاد دادی. یه جای نازنین دیگه میگه دارد امید من نیاز به تو، سخن پارسی نیاز به من. و امید این به دختره احتیاج داره و سخن پارسی به دکتر حمیدی. و بنابراین میگه این چیزای نوعی که در من به وجود میاد همش رو استادم اونه. و اینو یه جا دو جا نگفته، از مقدمه دیوانش گفته تا همینجور اومده جلوتر. شاعری آموخت دقیقا، مرا به شاعری آموخت روزگاران گه، که چشم مست تو دیدم که ساحری آموخت. و خلاصه ببین دیگه آخر سر به عنوان اتمام میگه ای امید من، ای منیژه من، تو نه تنها گل و بهار منی، که تو آن ابر رحمتی که ز عشق مایه شعر آبدار منی. از تو و شعر هر دو دل کندم، چون گذارم به پشت سی افتاد، آمدی باز و باز جلوه تو در دل شعر پارسی افتاد. باز گرده ای پرید مرغ امید، تا رسد عمر رفته باز به من، دارد امید من نیاز به تو، سخن پارسی نیاز به من. یه جایی تو این سله شعر باز برمیگرده. یکی از مثلا اولین جاهایی که ما میدونیم توی شعر چیز، شاعرها شعر نو شروع میکنن معشوقشون آنگونه که هست توصیف کردن. یکی از این مواردی که خیلی پروپاگاندا دربارش کردن اینه که از کجا گیسو دیگه سیاه نبود، گیسو طلایی بود و همون گونه که بود دیگه گیسوها طلایی شده بود و اینا درباره گیسوی طلا صحبت میکردن. یکی از اولین جاهایی که میاد این شعر زیباست. بعد ببین با یه چیز ناجور که مثلا تو بیای حتما بخوای بچپونی مثلا عینک و چای رو تو شعر جدید یا موها رو به شکل چیز بخوای بگی نبود، خیلی احساسیه. توی اون شعر معروف سله شعرش میگه که دوش به دو گفتم که دل فریب، کوستله آن همه اشعار من، یا عوض آن همه گوهر که ریخت بر سر تو طبع شکربار من. خیره نگه کرد و به لبخند گفت، فحش به من دادی و خواهی سله، وه که چه بی‌شرمند این شاعران، پر طمع و پر دل و پر حوصله. گفتم اگر بودم و بودی، اگر دوری محمود شهر غزنوی، دیدم و میدیدی آن روز را، که از ته دل چون سوی من بکرفی. این کاملا معلومه اونجایی که زخم خورده، گفتن این پول نداره ادبیاتی و اینا، به شعر و اینا پول نمیاره و تو باید یه آدمی رو زندگی کنی. و میگه اگه اون روز بودم که قبولم میکردی، داشتم اون روز بسی گنج و کاخ، سیم و زر و ده دهی و صد صدی، پیشم هر روز به بار آمدند، فرخی و عنصری و عصری. مردم امروز ندانند هیچ قیمت عشق و سخن و شاعری باز میان همه خلق، تو زهره من ای به سخن مشتری. گفت طلا خواهی از من کنون، خانه من دانی درگاه نیست. گفتم لیکن چه طلا پیش توست، در همه ایوان شهنشاه نیست. این که فرو ریخت بر دوش تو، بر زبر دوش تو بار بلاست. گرش دمی بر لب شاعر نهی، شاد شود حاصل شعرش تلاست. چون بشنید این سخن دل رو با، پیش رخم گیسوی چون زر گرفت. چهره من رفت در آن تار موی، جایزه شعر ز دل برگرفت. ببین لحظه های احساسی خیلی درخشانو که ببین مثلا تجربه های یه عادی، یعنی یه پسر دختره که حالا بعد از یه مدتی این اومده و این دستشو گرفته و برده مثلا کمپینگ، و تو کاملا میبینی که مثلا پای دختره رفته توی چیز، رفته در گل، و این بهش گفته ببین خب که مثلا ببین چی شد، و این همینجوری این داره تنین میندازه یه عاشق والهی که بانگ ببین او شنوم در تنین او. یعنی این یک عالمه تو این دو بیت پیوسته اومده و درباره همین ببین دختره صحبت کرده، یعنی هر کلمه‌ش رو این باهاش زندگی کرده و این اوج عشق رو نشون میده که من به نظرم کمتر آدم اینجوری داره. یه جا میگه میکشد همچو کودکان از دست، مست و خندان کتاب هایم را، میزند همچو موی خود بر هم، خواب اگر بود خواب هایم را. و دیگه من همینجوری هم میگم هی آخریش، ولی یه جا درباره مادری صحبت میکنه، اینم یکی از صحنه‌های عجیب و غریبه که خب همه جا مادر مهربانه و اینا، ولی یه جا میگه ببین گاهی اوقات مهربونی ضرر میزنه و من باز یعنی مثل خب دوستی آدمیه که نادانه و نمیدونه، بعضی دوستی ها ضربه میزنه. یه جا میگه ای پشت مرا، یکی از قوی ترین شعراشه، ای پشت مرا زغم دوتا کرده، با من همه جور کرده تا کرده، چون مادر ترسناک دلسوزی بر کودک غرق رحم نا کرده. مردم تو اگر شنا نمیدانی، خود را مبند برشنا کرده. اینم یکی از مواردی که من راست جای دیگه نشنیدم کسی بگه، یعنی اینی که محبت همیشه چیز نیست، نجات دهنده نیست، و اوجش که محبت مادریه گاهی نمیذاره بچه نجات پیدا کنه باز از شدت مهر. و اینم یکی از موارد خیلی جالبشه. تو ملک اوریان هم یه داستان دیگه داره که باز ما پاکی این دوتا رو میبینیم، یعنی و عصبانی از دستش که برگشته بعد از 10 سال، و نهایتاً آخرین وسوسه‌اش هم بخونم و دیگه تموم کنم. میگه که آمد برم رمیده چو آهویی، زی آدمی ز غرش شیر آمد آگد. گفت آمدم که چشم تو هم این بار، چندان کند نگاه که سیر آگد. یک امشبی هر آنچه دلت خواهد، بنگر به روشنای مهتابم، لیکن بدان که چون گذرت امشب، دیگر شبان نبینی جز در خوابم. دستش بگیر و روی به صحرا کن. حالا ببین وسوسه میاد، من یه قسمتاشو انتخاب کردم، یه چیزی تو دلش میگه دستش بگیر و روی به صحرا کن. با عشق چیست شوی و زن و فرزند، اینها که راز عشق نمیدانند، قرآن به گوش خر کن یا پازند. خب اکنون بیا به عاشقی و پاکی، حالا دختره میگه اکنون بیا به عاشقی و پاکی، در جان عشق شور و شر اندازیم، یعنی که وعده دیگر خود را دیگر به عالم دگر اندازی. من بی خودم زخیش نمیدانم که شام را چگونه سهر کردم، لیکن دو چشم خسته من میگفت رویش به عشق شستم و تر کردم. ممنون. من نمیدونم خیلی مطابق موضوع صحبت کردم یا نه، ولی
من نتیجه گیری تو رو متوجه نشدم.
ببین من چیزی که ببین من فکر کردم که نتیجه گیریمو در واقع اول گفتم، برای اینکه شواهدی براش دارم. گفتم ببین در شعر یعنی بحثایی که شده بود، ببین من دیدم که آدما میان بیتایی که بر ضد زنانه رو جمع میکنن و میگن این شاعر ضد زن بوده، یا من بعدم میرفتم برای اینکه دفاع کنم میگفتم بیا این همه شعر خوبم درباره زن رو گفته. راستش به گمانم این دوتا ترکیب شده است با هم دیگه. هر شاعر مردی بنا به تجربه هاش درباره زن، البته که درباره زن حرف میزنه، صحبت میکنه، درباره ویژگی هاش میگه، یه باور کلی درباره این ویژگی ها وجود داره که از خیلی تند و سخت تا خیلی بالا. من به نظرم که اینا باید توی یه بستر دیده بشن. من فکر میکنم بسیاری از شاعران این امبیوالنس رو درباره مسئله زن دارن. از طرفی یه چیز ناشناخته، ببینید واقعا ناخودآگاهشونه، یعنی آنیماشونه یا هر چیز دیگه ای مظهر یه دنیای ناشناخته رازآمیزه. به همین اندازه هم ازش میترسن، به همین اندازه هم نمیدونن که چی میشه. یاد پینک فلوید میافتم، اون قسمتی که مثلا پسری مردیه برای خودش، بعد از مادرش میپرسه ماما do you think she's good enough، مام do you think she's dangerous. ببین یه عرصه خطرناک زیباست، همه اینا رو با همدیگه داره و یه شاعر اینه که اتفاقا خالص اینه که هر دوی این عرصه ها رو باز کنه، بیاره بیرون. دیدن این که اینا در شرایط عصبانیت نسبت به زن چی میگن، در شرایط اوج چی میگن، دیدن اینا با همدیگه است که مهمه. ببین مثلا اینکه متنی مثل شاهنامه یه متن گسترده‌ای که یک عالم زن درش هست، یک عالم گفتگوهای درخشان، یک عالم اوج داره، یه جاهایی هم عصبانی میشن، از زنا میگن، یه باورایی هست درباره اینکه اینا راز نگه نمیدارن. بعد مهمه که درباره هر شاعری ویژگی‌هایی که اینا به زن، یعنی روی ویژگی‌های منفی که میدن چیا هست. ترس یه جاهایی، یه جاهایی، یعنی میخوام بگم توی سنت ایرانی یه جاهایی ترس، یه جاهایی درباره خرد هوشیاریه که رایزنی رازنگهداریه که خیلی جاها ندارن، و خب یه جاهایی اینجوره. یه آدم مثل دکتر حمیدی که الان عصبانیه و یه جاهایی فحش میده، من داشتم میگشتم جاهایی که اوج بدی رو گفته نسبت به زنها، تعمیمم داده، که من فکر میکنم تعمیم واقعا یه واکنش دفاعیه در بسیاری از حالات هیجانی انجام میشه، چی میگه به زن، و اومدم مقایسه کنم با اون لحظه های اوجی که نسبت به زن داره و داره چگونه نگاه میکنه، در همون زمانی که فحش میده داره چگونه نگاه میکنه. و به نظرم اینه، امیدوارم بتونسته باشم نشون بدم که آدما در زمانی که دارن فحش میدن به کسی، در همون زمان میتونن عاشقش باشن، در همون زمان میتونن در اون اوج بالا برده باشنش و بپرستنش حتی. بنابراین به نظرم یه گونه سطحی نگریه که یه آدمی مثلا بگه که زنا هیچی نمیدونن، بعد تو از این برداشت کنی که آها دیدی چقدر ضد زنه، داره میگه زنا هیچی نمیدونن. کاملا ممکنه یه واکنش روانی باشه درباره این که عصبانی الان از دستش، درباره خاقانی اون مثالی که اون دفعه زدی کاملا میتونه اینجوری باشه، عصبانی شده فحش داده بزن از مادرش تا خواهرش تا هر کی که بهش نزدیکه، بعدم که پاش میفته تو میبینی هم عاشق مادرش هم خواهرش هم به زنان دیگه مهر میبرزه. یعنی به نظرم که باید از این 100% بیاد بیرون. البته مهمه که ما در بیاریم ببینیم نگاهشون درباره زن تو هر دوره چی بوده و تفاوتهاشو ببینیم با هم دیگه، و بعد درباره آیا اینا یه چیز سرشتی، یعنی آیا نگاهی که داشتن با یه زبان دیگه میشه یه سری دیدگاه هایی که اصلا فرض کن اینجوری باشه که من مثلا میخوام بگم آقا جون مردا مال مریخن و زنا مال ونوس، آنگونه که کتاب نوشته و داره به یه سری ویژگی هایی که زنا و مردا رو متمایز میکنه از هم اشاره میکنن با یه زبان دیگه که یه زمانی تنده یه زمانی چیز هست. من فکر میکنم که دکتر حمیدی می داشتم ایناشو میوردم دوگانه ها رو. به نظرم تو شاعران دیگه ما خب عرصه های دیگه هم داریم، مثلا موقعی که درباره آزادی رأی زنان هست تو مشروطه، درباره حجاب هست، درباره بعد اینا هم بحث های دیگه پیش میاد که به نظرم خب بهترینش مثلا وقتی که داریم درباره بهار یا ایرج یا بقیه صحبت میکنیم این عرصه نگاه به زنان هم پشت
شد. من البته با تو موافقم، ولی این تناقضی که بهش اشاره کردی تناقض تاریخیه. مثلا از ابتدای شعر فارسی و نثر فارسی ببینیم و فقط هم مختص به ادبیات ما نیست، اصلا یک تفکر و بنیاد جهانی داره و همینجوری آمده جلو. این تناقض ها همینطوری ادامه پیدا کرده. الان در شعر دکتر حمیدی و همون شکلیه که مولوی هم گاهی به زن پرخاش
میکنه. تو ببین چیزی که متفاوتش میکنه و به نظرم که باید روی این کار کنین میزانشه، درصدشه. مثلا توی شاعرانی که خیلی ادعای فمینیست بودن دارن، تو همونا رو که یا لاقل بقیه فکر میکنن که چقدر به فکر زنها هستن، توصیفایی که درباره زن کردن رو باید بیاد دیگه، نه اتفاقا اون جایی که درباره زن دارن میگن زن اینجوریه، اون جاهایی که اتفاقا داره درباره موردی که خودش بهش مهر میورزه صحبت میکنه، میزانش اینا رو باید ببینی و ببین توی میزان ها کاملا مشخص میشه که این چه درصدی ضد زنه، چه ویژگی هایی، چه جور داره تحقیر میکنه، چه درصدی واقعا برسد، اصلا چه اندازه در بریزن صحبت کرده این آدم. یعنی به نظرم یه شاعر خیلی مهمه که چقدر توصیف کرده زیبایی زنانه رو، چه میزانی درباره زن و خوی و خصلتش صحبت کرده، چقدر اصلا فکر میکنه، چقدر نادیده انگاشته زنو. و به نظرم اینا چیزی، اون آماره مهمه. مولانا چند جا بردتش بالا زن و چند بار آورده پایین، خیلی متناسبه، خیلی متناسبه. یعنی اون جاهایی که بلندش کرده و برکشیده، اون جاهایی که یه جاهایی زده، یعنی با توجه به دوران به نظرم باشکوهه. یعنی به نظرم ایران جلوه
راست شده. خب مثلا در مورد همین مسئله که تو میگی فردوسی هم هستش
که خیلی بیشتره. آره
که خیلی، یعنی اصلا تقریبا اون خردی که بسیار تعادل درش هست،
آره،
اون کاملا دیده میشه. ولی بازنگری فرهنگی به یه همچون چیز، یعنی به همچین تفکر نیاز داریم، وگرنه این تناقض ها که در تمام شاعران هستش
کاملا.
آره خیلی هم شخصیتی و با روح دقیقا. روان این ها بستگی داره دیگه، و این همه فوشی که
یه
ساده
کوچیک این همه رو چاپ کرده، یعنی
همون زمان همه رو چاپ کرده. آره به ترتیب، آره همه رو چاپ کرده.
ولی باید تمام میشد با شما
بفرمایید.
شما چون حرف
میزنید. آره آره خیلی هیجانی شد، باورش نمیشد.
نه یعنی
نه ببین خیلی هیجان زده شد، میخواد بدونه چجوری جرأت کرده چاپ کنه. نه حالا بگو
نه حالا یادم نشه. یعنی اون عشق درخشانی که مثلا شعرهای دکتر حمیدی بی نظیر.
ببین انگام سعدی هیچ وقت به معشوق کوچکترین بی احترامی نمی کنه، برای اینکه سعدیه. میدونی دکتر حمیدی به فریدون مشیری رو تو باید شبیه سعدی بدونی تو محصه معلومه که اونجوری نیست.
من دارم ادامه صحبت هایی که اینجا کاملا
دارم،
یعنی بازنگری که باید بشه.
حالا ببین اونی که اتفاقا گفتی، بذار یه چیز دیگه هم از دکتر حمیدی بگم. ببین من به نظرم تنها جایی که سعدی انتقام گرفت همیشه برات گفتم، اونجاییه که ببین چون هر جا یه شکایت کرده، نه توهین، شکایت کرده بلافاصله بعدش معذرت خواهی کرده، لیکن اگر دور وسالی رسد چیز فراموش کند ماجرا، بس فراموش کند ماجرا، یعنی یادت باشه تو بیای. ببین تنها جایی که به نظرم این یه جا جوابشو داد، اونم با طنز که خیلی جواب نبود، اونجا بود که میگفت دشنام همی دهی به سعدی. اولش میگه دل بردی و تن زدی، همین بود، دلم بردی و بعدم زدی زیرش، همین بود، من با تو بسی چی دارم، شمار دارم، دشنام همی دهی به سعدی، من با دو لب تو کار دارم. که اولا دیدم اینو از کمال الدین اسماعیل گرفته، یکی یعنی اینم بالا خودش نبوده. دوم اینی که ببین انگار مرد فکر میکنه اگه بوسه بگیره قدرتشو نشون داده و برده دیگه، یعنی میتونه جلوی اتفاقات. اینو توی دکتر حمیدی هم میگیریم، اون جایی که میگه به من رحم کردی، اون وقت میگه آره اون بوسه هایی که به من دادی همش رحم بود، یعنی یه جورایی داره بهش ضربه میزنه، معلومه. نه ببین دکتر حمیدی خیلی عصبانی یه جاهایی و کاملا مقابلش رو بایستاده. به نظرم که یه جاهایی مثلا تو توی حافظ میبینی یا توی مولانا میبینی که مقابل معشوق میستن و کلکل میکنن، سعدی هیچ وقت نداره، هیچ وقت این کلکل رو نداره. و خب ببین این چیزیه که عالم معاصر رو خلق. ولی کم چیز جالب اینجاست که برخلاف این باسوخت که برو مثلا این اون عشق رو داره، یه جاهایی میگه باید حرمتش حفظ بشه، یه جایی تند میگه، ولی ببین دشنامای بد کم داره، عصبانیه و داره میگه نباید دل میبستی دیگه. جاهای کمی هست که خیلی تند میشه اینا و در واقع توهین قلم داد میشه، ولی همون جا همه نقدش میکنن که چرا این کار رو کردی.
ممنون. عنوانش دو تا توضیح داده، یکی این که عشق معشوق رو همیشه معادل یک جوری دستکاری کردن منیپولیشن قلم داد کرد، یعنی گویی خودآگاه زنان این قصد رو برای اینکه از قدرت خودشون استفاده بکنن به طور خودآگاه این کار رو میکنن، عشق میریزن تا طرف رو به سمتی که میخوان بکشنن. یکی دیگه این که یه گزینه تقریبا خودآگاه برای خانم، یکی هم گفتی که ممکنه یه حالت ریگرسیو باشه، یک
آره ریگرشن
ناخودآگاه
که طبیعتاً ترحم برانگیز. نه بالا من کلا منظورم ریگرشن بود، یعنی خیلی آگاه، یعنی ریگرشن هستن، چیز ناخودآگاهه که اینا رو به سمت این میبره. یعنی بیشتر فکر میکنم که اینا برای یعنی برای جلب توجه بیشتر از شیوه چیز ریگرشن استفاده میکنن. آره یعنی برگشته به یعنی چیزه، حالا حسین اصطلاحش رو بهتر میدونه. ولی ببین آماری که دادن اینه که زنها بیشتر از این شیوه استفاده میکنن نسبت به مردا، در بقیه موارد برابرن تقریبا، یعنی در بقیه موارد مثلا تو از تحقیر استفاده کنی، چه میدونم از تشویق استفاده کنی، از استدلال استفاده کنی، تقریبا تو هر دو جنس برابره. ولی این شیوه گریه و ناله و اینا توی زنها بیشتر. و ببین چیز دیگرش این بود که ببین درباره اسم این عنوان عشق معشوق، من فکر میکنم که خب این داره میگه که نه فقط برای چیز، به نظرم معشوقش میخواد بگه عاشقه، یعنی من چیز بیشتری که از این گرفتم، میگه اونم عشق میریزه برای این. و مثالایی هم که تو شعرش زده بارها، میگه دور از من مثلا خبر دادن که توی باغشون خوابیده و داره با عشق میریزه برای من و میگه تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی، و این شروع میکنه تضمین همون شعر سعدی، یعنی خیلی اینجوری.
سعدی یه شعری هم داره راجع به بیژن و رنجه، شاه ترکان چو پسندی به شاه هم انداخت، دستگیر در نشوند
لطفه تهم تنگ شد،
بعدم حالا یه مثل شده هم نیست بیچاره منم که در چاه بیژن هم یه همچه چیزی. و حالا یه جای دیگه یعنی
ببین شاه ترکان چو پسندید و این یکی مال چیزه؟ مال
سر دار
حافظ 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 آره این مال حافظ
آره
آره یعنی پیچیده میشه اونجا دیگه.
یه چیز دیگه میگم که بیچاره منم که در چاه بیژنم، یعنی چیزی داره دقیقا شعرش یادم نیست، ولی اینو خواستم عرض بکنم که یه جایی هم برمیدیم که در چشم بامدادان به بهشت
بودن نچنان
لطیف باشد
که به دوست برگشایی.
حالا اون که مال گذشته است، در واقع سعدی اونقدر لطیف نگاه میکنه به معشوق که قابل قیاس با شاعر معاصر نیستش. اما تو شعر معاصر شاید یه مقداری واقع نگری توش میبینیم. مثلا اگر اشتباه نکنم، حالا حالا دقیقا برید فکر کنم فروغ این که شاید هم را شنیده ای که زنان در دلاری یا نه به لب دارن، فکر کنم فروغ
فروغه.
این ویژگی بد زنان است. من اینو میخوام عرض بکنم که زنان در واقع امروزه حالا باید تحولاتش در توی تاریخ بررسی بشه که چرا به اینجا رسیدن، چرا به اینجا رسیدن که در دل آری یا نه به لب دارن. این یه مشکله، من یه مشکل ارتباطی هستم. و اما در شاهنامه خب اینو ما تو شاهنامه اصلا نمیدیم، یعنی زنان و شاهنامه زنهایی که تفاوتی با مردان ندارن. اصلا فکر کنم جلسه پیشیم رو درست کردن، یه
فردوسی
عرض بکنم خدمتون، فردوسی دقیقا برمیگرد میگه زنان با ازان نام ناوید بودن که پیوسته در خوردن و خفتن. ببین یکی از حالا جدای از خرد و داد، یکی از مهمترین ویژگی های شاهنامه نام، نام بلند، یعنی نام بلند حالا شهرت امروز بهش میگیم از ویژگی های مثبت محسوب میشه در شاهنامه و همه باید دنبال نام بلند بشن و حتی زنان هم میتوانند دنبال یعنی نام‌آور و دنبال نام بلند بشن. اما شرطش چیه؟ شرطش اینه که خوردن و خفتن رو کنار بذاره. بنابراین اگر زنی خوردن و خفتن رو کنار بذاره هیچ محدودیتی بهش وجود نداره. کما اینکه ما می‌بینیم در زنان در شاهنامه زنان شاه میشن. همین داشتون جهان را به مهر که این رو برای هیچ شاهی به کار نبرده. و این یه فکر می‌کنم برترین ویژگی زنان در شاهنامه همین باشه که جهانداری با مهر در هیچ شاید در حد سلام نده.
ببین آره، ببین راست رو بخوای توی کیخسرو مثلا اینو میبینی. بعد ببین خیلی جالبه، همه گفتن که ما شاه را بنده ایم، ابا بندگی دوست دارنده ایم. یعنی ببین اون مهر میبرزه و اینا مهر دارن. شاهانی که مهر دارن یه گونه دیگه ای رفتار میکنن و برجسته است توی شاهنامه. و حالا ببین خفتن و خوردن که از ویژگی های پهلوانای شاهنامه هم هست تا دلت بخواد. آره رستم من نمیدونم چه خبرش بوده توی آره هفت خان و شاید هم اومده از همین خصلت ها گذر کنه. ولی آره منم به گمانم، خب ببین تو یه زمانی یه عشق ایدئال داری و لطیف اونو داری تفسیر میکنی، یه جا واقع بینانه تره و میبینیم که لازم نیست خیلی چیز بشکنه برای اینکه تو بتونی واقع بینانه صحبت کنی. میتونی حتی به استقبال رودکی و مسعود سعد سلمان و فرخی بری و کماکان واقعیت رو بیان کنی و به نظرم واقعیت و حرفای نو بزنی. به نظرم حرفای خیلی تازه ای زده میشه، بسیاری از احساساتی که تا حالا گفته نشده رو گفته و من به نظرم که وقتی تو مسلط به لفظ و معنی باشی میتونی این کار بکنی. خیلی خیلی ممنون مسعود جان، ببخشید من خیلی تصور نمی‌کنم
خوردن
میشه
که
چرا
الان 7-8 دقیقه ما بیشتر به پایان وقت فرصت نداریم. منم
اول این 10 دقیقه رو برو بشینم
باشه برم یه روبه چند نه نه 7-8 دقیقه هم بودش مطالعه کنم.
دو، چون قرار بر این بود که بر اساس به اصطلاح مکتوبی مطالب رو به گفتگو بگذاریم، دو تا کتاب بود من میخواستم امروز راجع به اونا صحبت کنم. یک کتابیه که در واقع هانری دوفوش کور نوشته است، اسمش اگه درست تلفظ ریش نباید خونده بشه چون فرانسویه ولی اینجور نوشتن در فارسی. تحت عنوان کتابی داره به نام کتاب اخلاقیات، یعنی عنوانی که به فارسی مورالیست رو اینجوری ترجمهش کردن که عنوانش یعنی سابتایتلش این هست: مفاهیم اخلاقی در ادبیات فارسی از صدی سوم تا صدی هفتم هجری، که دو نفر محمدعلی امیرمعزی و عبدالمحمد روح بخشان این اثر رو ترجمه کردن. کتاب بسیار بسیار خواندنیه، ناشرش چیز هست، مرکز نشر دانشگاهیه، یعنی کتاب شناسیش عرض میکنم. چاپی که من دارم، چاپ پی دی افی که دارم، چاپ اولش مال 1377. حدود 50 اثر اخلاقی. یعنی ما میتونیم بریم به سراغ تک تک شاعرها، بریم به سراغ سعدی، حافظ، فردوسی و از اونا سراغ بگیریم که به زن چگونه نگاه میکرد، نه به معشوق. در مورد معشوق که مثلا شما صحبت میکنید، من هیچ موافقتی ندارم به دلایلی که معشوق زنه. اصلا راجع معشوق داره صحبت میکنه و من گمان میکنم اکثر مواقع اتفاقا زن نیست. لذا اینکه از سخن گفتن سعدی به عنوان یک مرد در مورد معشوق به این نتیجه رسیدیم که سعدی نظرش در مورد زنان چی بوده، به نظر من گمان قابل شک و تردیدی. به هر حال این اثر اولی که میخواستم راجعش صحبت کنم در مورد تمام اندرزنامه‌های کهن سنتی با تقسیم بندی که خودش کرده، رساله های اخلاقی که نگاشته شده در طی این بازه زمانی چهار قرنی، با نگاهش با این توضیح که ما از طریق کاستم ها، از طریق عادات، از طریق اون چیزی که بهش میگیم حالا استنابش میگیم سنت های فکری، میتونیم حدس بزنیم که در یه ما که دیگه دسترسی نداریم به این فاصله زمانی، ما حد اکثر میتونیم با اسناد و مدارکمون از مطالعاتی که حالا قابل اتکا هستن به یه چیز 50-60 سال 70 سال پیش نگاهی بکنیم، نگاه دقیقی داشته باشیم. گمان زنیه و یکی از راه‌ها این هست که بریم ببینیم که زنها چه نقش‌های اجتماعی داشتن، چه جوری تعریف می‌شدن و بهترین جاش رو اینو می‌تونیم توی اخلاقیات ببینیم. یعنی چیزی که به طور سنتی از به قول معروف از میگن خودشون میگن از کوره زمان عبور کرده به سلامت، لذا این نقشه معمولاً توی اونجا وقتی که نگاه می‌کنیم زن خوب تعریفی داره، زن بد تعریفی داره، فرزند خوب تعریفی داره، والد خوب تعریفی داره، مرد خوب همینطور. این کتاب خیلی خوبه، مایه بودم حالا قطعا راجبش نوبت بعد انشاءالله صحبت میکنم. یه دونه مطالعه هم خانم دکتر مریم رفعت جاه کرده که هیئت علمی دانشگاه تهران هست، کتابی که سال 87-88 فکر میکنم چاپ شده، انتشارات دانشگاه تهران این اثر رو چاپ کرده، یه مطالعه در سال 83 صورت گرفته روی تقریبا 500 خورده خانم 25-45 ساله و راجب هویتشون به طور کلی و هویت جنسیشون صحبت کرد که حالا چجوری زن دارن خودشون رو بازشناسی میکنن با قول خود خانم دکتر تعریف باز هویت شخصیشون رو، و اونجا میتونیم حدس بزنیم که چطور فاصله گرفتیم در طی مدت از آن چیزی که بهش میگیم سنت تعریف شده یه نگاه به دو جنس بوده داره تغییر میکنه با دلایلی که خیلی مفصله. یه مطالعه خیلی خوبه، یعنی مثلا فرصت بود که من حتی نتایجش هم میگفتم ارزشمند بود. میبینیم که چطور به عکس تصور ما ممکنه که در بخشایی از جامعه که ما بهشون نگاه سنتی داریم اصطلاحاً یا تعلقات مذهبیشون خیلی زیاده، کاملا پرونن به قول معروف خیلی راحت تحت تأثیر این نگاه جدید به زن قرار میگیرن. یه زن کاملا سنتی دیگه به هیچ کدوم این گزاره‌هایی که تعریف کرده زن رو به عنوان نقش اولش به عنوان مثلا میگم مسئول خانواده کاملا مخالف باهاش. یعنی این چطور این تغییر و تبدیل ها صورت میگه. برای این دو اثر، یکی کتاب اخلاقیات میشل دو فوشکور و یکی هم این مطالعه خانم دکتر مریم رفعت جا، رو من نوبت بعد راجبش صحبت میکنم. اما بله خانم دکتر دقیقا همین عنوانی که الان عرض کردم، تأملی در هویت زن ایرانی، یعنی موضوعش آیدنتیتیه، یعنی عنوانش به انگلیسی که نوشته A Reflection on the Identity of Iranian Woman، این عنوانشه، یعنی موضوعش آیدنتیتیه، هویته. منتها بعد شما میبینید که یه نقش در واقع جنسیتی که دارن خانوما و تعریف اونا خیلی مفصل و خوب صحبت میکنه. یه مطالعه بودی، یه مطالعه به اصطلاح بگم پیمایش اجتماعی بوده، به صورت مصاحبه بوده، حالا مفصل یه قدر بخوام توضیح بدم، ولی از 22 منطقه تهران 540 خانم 540 خانم برداشتن. خیلی دیزاینش خیلی خوبه، یعنی من با تجربه که خودم آشنام با شیوه این مطالعات خیلی خوب طراحی شده و نتایجش به هر حال قابل بحث و فکر میکنم یه دیدی به ما میده از اتفاقاتی که داره تو جامعه کنونی ما اتفاق میفته. اما برای که راجع به چیزی که گفتی، راجع به این که معشوق رو با موی غیر سیاه تعریف کردن، یاد چیز افتادم، آقای دکتر کی بودن، دکتر ادبیات دانشگاه تهران که خانمشم انگلیسی بود،
دکتر
مینو، نه صحیح استاد ادبی رو، بله دکتر صورتگر تعریف می‌کنن که دکتر صورتگر سوار بر هواپیما شده بوده و یه مهمانداری میاد فعلش رو خلاصه چیز تعارف میکنه و میره و بعد بلافاصله شون رو یه کلینکس یا چیزی مینویسه که آن ماه که در خدمت نیروی هوایی است با پیرهن آبی و با موی طلایی است افزود به نیروی هوا و هوس ما بیهوده نه در خدمت نیروی هوایی. دکتر هم آره اونم پیرم دعیه
سیه اولی کسی که تو شعر فارسی زیبای از این زیبای شناسی عمومی خارج شد صاحبه که از موی طلایی حرف زد و چشمهای سبز، اونم به خاطر اون مراوداتی که در هند با انگلیسی ها با اینا داشتن، اون اولین بار موی طلایی و چشمهای سبز میاد.
ولی کل این تشبیهات واقعا از قرن پنجم از زمان هم غزنویان که گفتیم به کمند و تیر و اینا، همه جنگاوران ترک اینا رو آوردن دیگه و دیگه مون دیگه تو ادبیات ما، یعنی گیسو رو به یه کمند یه وسیله نظامی تشبیه کردن یا تیر مثلا مژگان، اینا ده قرن مونده دیگه تو. بله
شاهده دیگه یکی یه تحقیق کرده بود که ویژگی های مشروب های مربوط به همینه که میگی، یا اینکه یه نقش اساطیری هم تو ایران داره که من با آناهیتا و تصاویری که اون داشت مقایسش میکرد.
راجب زنا حالا اینم خیلی کوتاه بگم چون داشتی صحبت میکردی دفعه یاد این نکته افتادن، یه چیزی دارن تو انگلیسی باشون اگه اشتباه نکنم تلفظشو به نام میزوگاینوس، یعنی متهم کردن زنان، زنان رو بد دیدن، پست تر دیدن، هم ذهنی هم فیزیکی. این رو نسبت میدن به اولین روایت هایی که در یونان بود، در هزیود حدود 8 قرن قبل از میلاد اولین زن خلقت یعنی اولین زن میرا کیه؟ پاندوراست. و پاندورا کیه؟ مسئولیتش چیه؟ وقتی پرومتئوس میاد و آتش رو از معبد زئوس میاره در اختیار انسان قرار میده، او میخواد از این انتقام بگیره، از بشر انتقام بگیره، چون اونا اومده بود خیلی ناراحت بود از این کار، و چون پرومتئوس هم پرومتئوس بود یعنی از پیش می اندیش بیفور تینکر بود، یعنی قبلش می دونست چه اتفاقی می افتاد، به برادرش گفت یادت باشه هر چیزی که زئوس آورد قبول نکنی ها. اما برادرش اپیمتئوس بود، یعنی بعدش فکر می کرد راجب چیزی که اتفاق می افته، آمد و هدیه خدایان رو که بعد خلقت پاندورا رو که نگاه بکنید میبینید که چجور به زیبایی مثلا حق بازی اینا رو همه رو خدایگان میان بهش یاد میدن و برادر قبول میکنه و با خودش یه جعبه میاره، اون پاندورا باکسی که میگن، حالا یا خمره یا جعبه که میگن، میاره که همه مریضی ها توش هست. میگن از اونجاست، یعنی با تو متنای انگلیسی خیلی زیاده، که الگوی حوا از الگوی پاندورا گرفته شده و بعد ما تو ادیان سامی و این چیزا و ما بهش میرسن. یعنی این سنت تقریبا 2800 ساله بدبینی سازه. راجع به اینکه زنا رو نویسندگان ما، یعنی خیلی جالبه، مثلا کسی مثل جمالزاده یه دفاعی 30-40 صفحه‌ای داره، یه کار سال 57 ازش دیدم که به من میگن تو با زنا بدی. نه والا من اگه بد باشم به خدا، اگه من بدم من خیلی با زنا خوبم، و شروع میکنه از خودش دفاعی. در مورد دکتر حمیدی، یعنی یه نسلی که به نظر من اولین مواجهه ها رو با حضور زنان در اجتماع داشتن، یعنی داشتن برهم می‌زدن نقش‌های جنسیتی رو، به نظر من حتی در بین روشن فکرتریناشون ما مخالفت‌های پنهان و آشکار رو می‌بینیم. یعنی و اینم تو پرانتز بگم 100% میتونه هر چیزی باشه، به هر حال یه آشفتگی بود دیگه، به هر حال واکنش به وجود می‌آورد. من فکر می‌کنم به لحاظ تاریخی هیستوریکال، به لحاظ اجتماعی سوشال، به لحاظ سیاسی پولیتیکال، زنها تا حدود در اروپا حدود 200 سال قبل، در جامعه ما حد اکثر 100 سال قبل، اصولا به خاطر اینکه ما پابلیک، فضای پابلیک نداشتیم، یعنی زنها اصلا حضور اجتماعی نداشتن، اصولا این آغاز ورود زنهاست در معرض دید مردا، چون زنها هم یه بار گفتم حجاب داشتن، حجاب نه پوشش، یعنی تو خونه باید بودن. وقتی زن کشف حجاب شد، یعنی از خانه آمد بیرون، از اون موقع بایستی به قول خانم دکتر نجم آبادی بایستی مستورگیش رو در رفتارش نشون میداد، یعنی مجوری حرف میزد که در جامعه مرد حالا دو جنسیتی مقبول باشه. و اولی نقشاش نقشای چی بود؟ نقشای مردونه بازی میکرد و مردا خوششون نمیومد. گفتن آقا تو زن اینجوری حرف زدن چی؟ یعنی حتی از یه واکنشای رفت که هنوزم هستن. هنوزم توی انگلیسی‌ها
جامعه شرقی بعد از
جا کی؟
بین
روستایی‌ها که زن کاملا بیرون نه 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 یا باشه اون دفعه هم شروین به این نکته اشاره کرد. ببینید این که زن‌ها خب تو جامعه فئودالی که یه چندین قرنه هیچ موقع زن‌ها هویت جنسیتیشون با جامعه سرمایه‌داری یکی نبوده. یعنی زن‌ها درست کار می‌کردن، منتها همیشه آقا بالا سرشون بوده، مردشون پشتشون بوده. یعنی می‌خوام بگم ببخشید من الان تموم می‌کنم. یعنی این که ما فکر کنیم نقش زنان در بیرون از خانواده در عشایر، حالا بیش از روستایی‌ها، عشایر که حتی زن‌ها مسلح بودن، یعنی خیلی امکانات، این معنیش این نیست که هویت ها، یعنی تعریف زن ها از خودشون با اون چیزی که ما امروز فهم میکنیم از نقش های جنسیتی
امروز
آره. یعنی وقتی راجب ترم جندر آیدنتیتی صحبت میکنیم، راجب هویت جنسیتی صحبت میکنیم، به نظر ما باید تعریف کنیم اون یه چیز دیگه است. این نیست که الان داریم میگیم
درستان منظورم اینه که تو جامعه غرب رفت داریم که سرمون
داریم نام جایی داریم این همه دیگه، یعنی اینجوری که مثلا نکوهش کرد که مثلا ایران
کاملا درسته. من فکر میکنم یه محقق امریکای اروپایی الان اگه بخواد راجع به نقش های جنسیتی صحبت بکنه باز تعریف میکنه، ترمینولوژی رو در تعریف میکنه. ما اگه بیان بگیم بله ما تعریفمون از جنسیت، نقش جنسیتی این نیست که زنا فکر کنن جنس دومن، اون موقع میتونیم رتبه برش 300 سال پیش بگیم زنان نه اتفاقا خیلی هم بودن تو جامعه، خیلی هم نقش بازی میکردن. ولی اگر چنین داستانی بود ما در ببخشید داره زرد میشه سال 42 خیلی با اصلاحاتی که برای حق رأی زنا بود مخالفت نمیکردن، خیلی مخالفت کردن چون اصلا قبول نمیکردن. میدونی چه عرض میکنن؟ یعنی به عبارت دیگه هویت جنسی این چیزی که ما الان درک میکنیم به نظر من گمان شخصی من با قرائنی هم که فکر میکنم هست اینه که زنا به این باوری که در مورد تعریف جنسیتی هست هم اخیرا خودشون رسیدن. یعنی یه بازشناسی، همین که خانم دکتر رفعت جان میگه این یه اتفاق متأخره.
یعنی اون تیپ بیبی شرمانه بود دیگه بقیه، اون تیپ متفاوته استثنائی برازه شما
استرابادی رو میگید خانم
استرابادی
هم پشپاییه صورت تو دوله سردار اسعد. بله شما خوندی کتابشو؟ من کتابشو خوندم. خاطرات ایشون رو بخونید. زن عشایریه، زن عشایری ویژگی های خودشه. ولی یاد باشه چه موقعیت اجتماعی داره. ما راجع به زن دختر خان بزرگ ایلق قشقایی صحبت نمی‌کنیم، راجع به زن ایلق قشقایی صحبت می‌کنیم. شما بسته به اینکه در چه موقعیت اجتماعی هستی ممکن اصلا از تعریف جنسیتی خارج بشی. یعنی اشتباه نکن، ما بی بی خانم از ترابادی، این نمونه‌ای که شما اشاره فرمودی اینا نمونه ریپرزنتیتیو نیستن، نمونه‌ای که باستاب بدن نقش زن رو نیستن تو جامعه اون دوره.
ولی این مخالفای سال 42 فقط مذهبی‌ها بودن، سران مذهبی چیز نبودن، خیلی عمومیت
بودن همه مردم شاید 100% حتما همینطور. ولی میگم حجم بخاطر مخالفت کنه.
آقای دکتر اولا که واسه این مورد دوم که فرمودید هزاران مثال نرزم شد. خب یه نمونه شما نرزم کنم در مازندران. خب شاید بیش از هزار سال هست که منطقه وجود داره که در اون مراسم زنشاهی برگزار میشه. حالا وقتی به این باورم که این به یادگار مونده از
مادرشاهی یا زنشاهی؟
نه زنشاهی. در یک روز از تا مردها رو بیرون میکنن و زنها اونجا حکومت میکنن، اجازه هر مردی هم وارد بشه کتک میکنن. بله اساسا این وجود داره و زنها در جامعه مازندران حداقل که به باور بنده یادگاری از جامعه ایران باستانه، چون به حال تهاجمات نه مغول وارد شد نه اعراب وارد شدن نه ترکان وارد شدن محفوظ مونده بود، در درنی به باور بنده یادگاری از جامعه ایران باستان. حالا باید بیشتر بررسی بشه. در جامعه مازندران زنان مالکیت هم داشتن. من میتونم حتی در خانواده خودمون یک سند وقتنامه یک خانم رو برای شما بیارم، یه چیزی حدود 300 سال پیش حداقل این وقتنامه موجود است و نمونه های بسیار، یعنی یه نمونه نیستش. بنابراین این که شما میفرمایید زنان نقش محوری نداشتن، این کاملا نقض میشه. این از این مورد. اما یک موردی که من میخوام بر شما ایراد بگیرم این دیدگاه منه، تأثیر اسطوره های یونانی بر علوم اجتماعی به خصوص حالا روانشناسی. ببینید من بر این باورم که یونانیان ضد زن بودن به شدت، حالا اون که اخلاقی نبودن بماند به جای خود قابل بررسیه.
ولی من همین رو گفتم، همین رو گفت ضد زن مسلم
همین رو گفت. این میگه از یونان اومد به
عرض من چیه؟ عرض من اینه که ما باید کار بکنیم که اسطوره‌های ایرانی جایگزین بشن، یعنی نگاه ایرانی. ببینید ما یه نگاه یونانی داریم، یه نگاه ایرانی داریم. اون چیزی که سیطره یافته الان بر علوم اجتماعی، علوم انسانی، نگاه یونانیه و چیزی از نگاه ایرانی نمونده. این یک چیزی به نظر من قابل بررسی، قابل تأمل، نگاه ایرانی بتونیم جا بندازیم. و این نگاه ایرانی نگاهی بوده که وجود داشته. نمونه بارز شاهنامه است.
ببینید شما راجب طبرستان صحبت کردن، راجب استان مازندران گشنسب میشناسینش دیگه، به اصطلاح حاکم طبرستان بود در زمانی که اردشیر پاپکان داشت بنیاد میگذاشت ساسانیان رو. نامه این موبد موبدان تنسر، به دلیل که سر تنش هم مثل سرش موداش میشفتن تنسر، نامه می نویسه به گشنسب، نامه تنسر به گشنسب بهش میگن نامه تنسر یا نامه گشنسب. شما برید ببینید اونجا اون اثر آیا از زنا دفاع میکنه؟ آیا توصیه هایی که این
شما بدن؟
نه حالا یکی من الان عرض میکنم. دو بخوره بیان جلو تر، بیان حدود 1500 سال بعد اون نسخه که دست ما هست تقریبا اوائل قرن 12-13 میلادی تا قرن 15 که تدوین شدهش هست 1001 شب که یه بدنش از هندوستان اومده، یعنی اقوام هندی ایرانی رو نوشتن. ببینید زن رو چجوری دارم توصیف میکنم، بسیار بد، مکار، هیلگر، هرچه، یعنی بسیاری از، به عبارت دیگه داستان خیلی هم نبرید تو یونان، من نمونه یونان دیدم، نمونه هندی براتون فراوان می نویسم. ببینید نکته در اینه که این هستی شناسی دنیای قدیم مبتنی بر ذهن و جسم زن رو در مرتبه انسانی نازل تر می ده. اصلا تعریف جنسیتی رو من اصلا نمی‌رسه که نمی‌فهممش واقعا، یعنی اون موقع انسان و بهائم فقط با هم مقایسه می‌شدن، زن به عنوان انسان پست‌تر فهمی شد نه به عنوان جنس متفاوت.
خب این در مورد ایران صدق نمی‌کنه.
خب من فکر می‌کنم مدارکی هست که می‌تونه
واقعا واقعا ناقضش هم هست
و
ملاحظه سازوی
منن
نساء
و
الحیوانات
که
اینا
هم
اون که اگه بخوام
مولا احمد نراقی هم
مثلا مولا فرام سلام رو برای مردها آفریده شده می‌دونم، من اون نگاه بلوچستان رو نمی‌گم، نگاه قبرستان رو عرض میکنم. من مثال مازندران که عرض کردم خدمتون، جدای از اینکه زن جای وجود داره و زنان پای مردان در عرصه‌های اجتماعی حضور داشتن و دارن، حالا الان این 50 ساله کم رنگ شده چون اصلا کشاورزی در جامعه مازندران کم شده، ولی در جامعه عدل گفت من این که میگم مازندران منظورم صرفا استان مازندران نیست، من مازندران رو به عنوان بازمانده از ایران باستان عرض میکنم. فرهنگ ایران و باستان متفاوت بوده. زرتشت از وقتی ظهور میکنه، ببین ما آیه مهر رو پیش از زرتشت داریم، در دین زرتشت زن جایگاه فروتنی پیدا میکنه نسبت به آنچه که پیش از آن بود. نمونهش ما حالا برحال بالا حالات دوستان زرتشتی و ازن توجیه میکنن، ولی زن در دوران عادات ماینگی سختگیری هایی براش وجود داره در زرتشت که پیش از اون وجود نداشته. این رو میخوام عرض بکنم که ما نباید نگاهمون به ایران و باستان صرفا نگاه زرتشتی باشه. اون نامه‌ای که شما میفرمایید نامه تنسر، تنسر اصلا موبد موبدان بوده اگر اشتباه
نکنم، هیربد هیربدان یا موبد موبدان،
از نگاه زرتشتی نگاه کرده.
بله.
من میخوام بگم نگاه ایرانی با نگاه زرتشتی هم متفاوته، نه اینکه من میخوام بگم خلاصه نمیشه در نگاه زرتشتی. نگاه زرتشتی نگاه عمومی،
باید از اونی که بهش میگید که این زرتشتی هم نیست سند بیارید. نمیشه بگید یک کسایی رو من میشناسم اون موقع.
ببینید من این که دارم عرض
میکنم اونا کی هستند؟
این مهمتر از خود شاهنامه،
خود شاهنامه در
پهلوانیش که مربوط به دوره اشکانیه دیگه،
در اصل سند ما در شاهنامه نداریم. بعد
یا حتی تو همین خوب نه نگاه زرتشتی من زیاد موافق نیستم. فهم که مثلا موقع ازدواج زنش دخترش میگه که خود میتونی انتخاب کنی تو گاهان زرتشتی هم به دخترش میگه.
یعنی در حال این چیزایی که داره میگه وجود داره. آره ولی نقصش هم هست که اینا
بس
این نگاه انتخابی که امیر حسین هم گفتش میگه چیزایی رو بگردیم پیدا کنیم درسته که
کاملا درسته.
ولی خب تو نمونه اروپاییش نمونای ناقصش خیلی کم داره.
نمیدونم من واقعا این تسلط میخواد، یعنی باید خیلی مسلط باشیم به ادبیات اروپایی بعد در موردش ادعای بکنید. ما در مورد
به نقل از خود دانشمندای اروپایی میگیم.
خب بالاخره باید نه اوکی، باید بری اون دانشمندا رو همه رو مرور کنی بعد ببینی همچه ادعایی در موردش میگن. ببینید راجبه، ببینید اصولا ادبیات به یه تعبیری بازتابی از ایدئولوژی ها، بازتابی از مجموعه از نگاه ها نسبت به جهان اطراف، یعنی ایده، لوگوس، اینا مثل این لوگوها که کنار هم میچینن. توی شاهنامه پولیفونی هست، صداهای مختلف هست، همونطوری که امیر حسین گفت آقا میگه من اینو به دوست دارم حافظ چیز اینو گفت، خب یکی هم میگه آقا زنان را همین هنر باشد و بس که نشینند و زایند شیران نر، مثلا میگه همین دیگه هم هنر زن است، کل اونی که از یه زن برمیده که شیر نری بود، خب یکی هم یه حرف میزنه. به عبارت دیگه بعدم حتی من امیر حسین جان با این نگاه که فکر کنیم به لحاظ آماری اگر 50 بار مثلا مثلا 20 بار زنان رو گفته بشن هنرشون همینه، 30 بار هم گفته اونه، این یکی هم اونه، بعد به این نتیجه برسیم که فردوسی نظرش نسبت به زنان اینه، پس نسبت به زنان اینجور فکر میکردن، به نظر من یک نتیجه گیریه که میشه درش ایراد وارد کرد. تنها چیز قابلی برای همینه من این کتاب رو انتخاب کردم، تنها چیزی که به نظر من میمانه و ما رو میتونه دسترسی پیدا بکنیم به جهانی که اون وردی در قابل دسترسی نیست، این چیزیه که ما بهش میگیم کالچر. ما از طریق فرهنگ میتونیم دسترسی پیدا بکنیم به جهانی که در دسترس ما هست. البته حتی امروز هم همینطوره، نه الان امروز هم ما هم داریم گفتگو میکنیم از پشت عینکای فرهنگیمون. لذا اگر بخوایم خبری بدیم از اون ور بایستی بگیم. میگم من حتی با این دید که آماری هم باشه این کار شدنی باشه خیلی.
ولی خب اینو قبول داریم که شاهنامه بیشتر آینه فرهنگی ماست تا
قابل تحلیل. دقیقاً. چندگانگی که در شاهنامه وجود داره دقیقاً معید عرض بنده است.
خیلی مخالفم، میدونید که
آره
خیلی مخالفم با اینکه مدعی بشیم که کاری که مثلا میگم، یعنی همتی که پیش از او بوده 50 سال قبل تقریبا، کاری که بلعمی کرده، یعنی بلعمی دستور داده، تاریخ بلعمی رو نوشتن، متوجه میگه میگیم چرا اونا رو نمیارید، چرا اونا خیلی اونا اصلا
نه آخه در مورد یعنی مقام تنسر با گشتن چیزی که دوزه نو نمیده حالا خیلی مورد تشویشی ولی شاهنامه در سال 1000 سال همه خوندن و انتخاب بیتی شده. آره
انتخاب شده و این
بدون شک بدون شک
من در مورد شاهنامه الان روسیه بود به داشت دوزه اصلا موضوع در صدا نیست، چند تا نمونه خاص زده زنه که اون یکی دو تا نمونه شام حتی میگن تو چیزای قدیمی نیست و افسوده است و خارج مطلق میگه، مثل اون مورد زن و اجدا و اینا که میگه اصلا تو نسخه های قدیمی نیست. بعد باقیش خب این طرف یه دفعه انبوهی از تعریف و
همیشون واقعا این سوال خیلی مهم مطرح میشه،
یعنی اصلا
که هزار سال ملت ایران، زنان ایران، مردان ایران، علی رغم این توشه، علی رغم اینکه او زبان فارسی زندگی کرد، همه رفتن زیر بلیت اون چیزی که ما باش مخالفیم، یعنی اون چیزی که بعد از استیلای عرب بود، یعنی انقدر مردم وارفته و بیحالی داشتیم که فردوسی هم به ما گفته بود قرن پنجم که اینجوری زنامون اینجوری اینجوری به ما
شافت و مردم فکر کن الان مردم 40 سال توی این وضعیت الان خود اخلاقمون این شده وای وای که حمله ترکان مغول و حمله تیمور و اینا رو
تأثیر ایدئولوژی و فرهنگ.
نه من
سوالم این هستش که شما میگید یعنی زنها در طول تاریخ گذشته ما خیلی اوتوریته داشتن
به نسبت،
بله شاه میشدن، پس چرا این چیزی در
هزار سال
جامعه و کشورهای دیگه
اصلا اول که نگاه امروزی خودمون رو همونطور که دکتر گفت نه به پرتاب کنیم باشه، نگاه امروزی را الان هیچکدوم از اینا قابل مثلا قابل دفاع شاید آنچنان نباشه، ولی به نسبت به جامعه اطراف خودش آدم مقایسه کنه خیلی اوزار
در میذاره. ببین علیزه من یه مثال تاریخی بگم با اجازه خانم دکتر، ام خاقان رو میشناسید؟ ام خاقان خانم دکتر
حاکمه ری؟
نه
من نمیشناسم. ام خاقان اشتباه نکنم مادر زن محمد علی شاست، محمد علی شاست مادر زن محمد علی شاست.
محمد
علی شاه قاجار، محمد علی شاه پسر مظفر علی شاه رضی. ام خاقان نامه ای داره برای پسرش، یعنی همین الان دخترش تنها به اصطلاح محمد علی شاه همه چیز داشته که بد بود، یه چیزی که خوب داشت اونم یه زن داشت دیگه، به عکس همه آبا عزیز بود. آره اینجور میگن ببینید خانم، نه چون مثال اون خانم چیز قشقایی رو زدی، یه نامه داره به پسرش مینویسه. پسرش کیه؟ خواهر زن محمد علی شاه، برادر زن محمد علی شاه. کی میشه؟ هزار دستان کیه؟ پیروسی چیز فرما بهش میگه شنیدم رفتی کردستان، حاکم کردستان هم براش نامه نمیشه. بهش میگه شنیدم اونجا مشغول یه کارایی هستی، زن میگیری، فلان میگیری، اینا نه خوب نیست این کارایی که میکنی. خواهرتو الان فرست لیدی ایرانه، زن اول، این کارا از تو بعیده. البته بگم همیشه زن ها عقلشون کمتر از مرداست. ببینید یه زنی در اون موقعیت اجتماعی درسته خیلی قدرت داره، خیلی کارا میتونه بکنه، آنچه که از خودش میشناسه اینه. من این حرفم اینه، یعنی شما ممکنه خیلی وقت بتون بشه میلیارد میلیارد، متو هویت خودتون رو، یعنی خودتون رو شبیه چه میدونه؟ آیدنتیتی، آیدنتیتاس.
مسعود این که طنز خیلی جالبه که یه روایتی اتفاقا داره نقد میکنه، داره میگه آره عقل ما که کمتر از شما سر این کاری که من میگم بکن.
اینجوری هم میشه راحت باشه.
وقتی شما یه مثال دارید که زنید اون تو دوره قاجاریه، ببین قاجاریه یه جامعه دین زده داشتیم ما، برداشت حالا همون شناختی که زنها از خودشون داشتن شاگرده بود، اما برداشت من به شدت تحت تاثیر آموزهای دینی بود.
ما همیشه دین درمای منبعی بوده.
جنسیت چطور شده فقط از زاویه دید آقایون؟ یعنی داریم ما در نظم و نثر فارسی داریم بدونه، یعنی همه حالا ممکنه در ادبیات کلاسیک مثلا قلم دست زنها کم بوده یا حالا انگشت شمار بوده، ولی تاریخ معاصر و ادبیات معاصر اون که قلم در دست زنها بوده، یعنی این جلسات به اینجا میرسه که از زاویه دید زنها هم به این مسئله بپردازیم، ببینیم خودشونو چجوری میبینن. یعنی مثلا سیمین دانشور، سیمین بهبهانی، فروغ، اینا چجوری خودشون رو میبینن و چجوری مردا رو میبینن؟
کاملا درسته.
باید الانم برسیم. من فکر میکنم که چه چیز کنیم، یعنی اگر قرار بوده که بیایم شعر معاصر رو یا ادب معاصر رو بررسی کنیم، بیایم ما این کار رو بکنیم، یعنی هر جلسه در باره یکی که بتونیم هر آنچه که گفته رو بیاریم بیرون رو باید مقایسه کنیم و به نظرم الان لازمه
رجوع مثلا همین لکات و اسیری که تقسیم بندی که کرده پدر ما رو در آورده تو سینما. من تو هم فارسی فیلم نامه نویسی، یعنی تو فیلم ها چقدر تاثیر داشته. حتی مثلا من تا دیگه مقاله میخوندم که تو فیلم مثلا بزرگراه گم شده دیوید لینچ هم حتی مثلا تحت تاثیر لکات و اسیری هدایت. یعنی خب ما باید اینجا ها برسیم که از این زاویه ها بررسی کنیم دیگه. الان قلم زمان رمان نویس زیادی داریم، شاعرای زیادی داریم در اصل حاضر، یعنی
این
ادامه تاریخی هم نمیدونم اینو قبول دارم. ولی خب یعنی میگم که بیاییم حالا این زمان دیگه الان قلم دستشونه، بیاییم از زاویه دید زنها مردا رو ببینیم، خودشون رو ببینیم، ببینیم چه جوری شده رسیدن به این جاها، چه اثراتی کرده، چه شکلی شدن.
همینطور هم همین اتفاقی که
داره میفته.
مشکل اینه که بستیه الان هر چه ما بیایم معاصر الان میبینیم که همینجور برمیگردن به چه به اون زیرساخت ایران و باستان. به نظرم یه جایی محدودش کنیم که مرحله 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 بریم جلو و ببینیم. حالا بنابراین ببینیم اگه قرار بوده معاصر باشه بذار هم معاصر رو ادامه بدیم.
حالا
که
میتونه الان دکتر
همین معاصره
دیگه، پس میتونیم بریم
همین الان بیایم روی همین معاصر کار کنیم. سوای این که چه پیشینه ای بوده، همیشه آدم برمیگرده به گذشته، اونو در حد اشاره ای که مربوط باشه به معاصر نگاه کنیم و بیایم معاصر رو بررسی کنیم. حالا نظم و نظم هر کنیم باشه
به حال این گزینه است، ولی همیشه سنت ها حاضر غایبن.
آره
یعنی ما مجبوریم که حاضر غایبه.
کاملا
میتونیم نبینیم شمالی هستن.
میتونیم معاصر بررسی کنیم، یه اشاره هم بزنیم فرضاً اینو داریم معاصر بررسی میکنیم، خب در گذشته این بوده، سریع رد شیم بیایم به این معاصره هم بپردازیم. پیشنهاد من حالا بگردم
خانم دکتر هم از جا فکر میکنم جامعه شناسی هم
به نظرم که درباره نویسندگانشون من بیان باز پیشنهادم اینه که یه مرد رو بگیریم یه زن که بشه مقایسم کرد.
آخه یه چیز امیر حسین جان ممکنه اشکال، تو میگی کیس استادی بکنیم، من متدولوژیک میگم، تو میگی بریم ببینیم حمیدی شیرازی چی گفته، فروغ چی گفته، این یه این شما بایستی و قبلش ثابت کرده باشی که حمیدی شیرازی نماینده یه نسله.
نه
نیست دیگه، لذا فقط دارایی ما میشه آن چه که حمیدی شیرازی در مورد زن فکر کرد، اونم توی ماجرای عشقی.
ببین میدونی داستان چه جوریه، غیر از این باشه پراکنده میگیم به طور معمول، یعنی ببین یه اثر رو مثلا میگیم نظر بهار این سه تاشو میگیم، نظر ببین تا حالا اینجوری
بود، نه راجع متدش
اثر مثلا اون سه تاشو میگیم، نمیدونم بعد اون تو یه جدی
چیزی که من خیلی موافقم هست که فکر میکنم آسیب شناسی جدی روش شناسی ماست. من موقع خیلی روی بحث روش شناسی پیشنهاد دارم، شما وقتی تو کار ما میگه کیس استادی وقتی میکنی روی مریض خانم یا آقا، نمیتونی بگیم همه آقایون یا همه خانم، جنرالایز نمیتونی بگیم، نه طولی نه عرضی
نه کاملا
ممکنه. ما میخوام بگیم شاید موضوع بگیم در جنسیت در فرهنگ ایران خیلی بزرگیه فرهنگ ایران و یه همچین نتیجه کلانی اصلا برای من نیست و خب به این مجادله ها هم فکر می‌کنم یه میزانیش به خاطر عدم تبیین شفاف روشه که میتونه خب هیچ چیزی نداره دیگه
برای تا برای محدود کردن تو پیشنهاده
من اگر اونه میتونیم بگیم که در مثلا میگم موضوع کلی رو بذاریم که مثلا جنسیت در ادبیات معاصر
چه کلی بود دیگه، یعنی قرارش رو در برای این صحبت
خب باید اگه روی فرد خب یعنی روی نگاه اون آدم روی چیز بریم، چون ببینید نکته هایی که بحث میشه بحث این میشه که آیا در ایران جایگاه زن در طول تاریخ فرهنگ ایران چی بوده، مثلا اون پرسش با اینها هموزن نیست، این پرسش ها خیلی فربهتره از یه بحث نمونه داره در این که میشه.
ببین آخه یه مشکلی هم که اون برداره اینه، یعنی من فکر کردم اگر ما رده بندی کنیم و اینا رو یعنی رده رده دو تا سه تا از هر دسته انتخاب کنیم و در بیاریم، بعدا بتونیم بر اساس این ریزی که نگاه کردیم بتونیم یه نتیجه بگیریم. وگرنه ببین عملا الان این شده که تو مثلا نگاه زن میره مثلا روی کتاب چون به معایه بره جای مثلا، یا یعنی تو یک کتاب در نظر میگیریم یه شرح میدی، یا اینکه یه نظر کلی درباره ادبیات معاصر میدی که به نظرم اونم نمی گنجه. یعنی تو چجوری میتونی تمام رمان ها تمام یعنی به نظرم از یه جایی ما باید سوال رو باریکش کنیم، بگی مثلا ما فیلم روش بره معاصر کار میکنیم،
اینو میاد این تعریف شه، میاد یه کس که میگه یا من همه آثار رو میخونم متاانالیز میکنم از اون توش یه توی اون خب یه نوتس میتونیم یه من اینقدر چیز فلان گره یه موقع هست که میگه نه من این مورد رو میخوام ببینم یه این مورد این هم فکر من نیست که فرقه
بود خارجی ماه نیست تو
حالا اگه نیست نه ببین نه
من مثلا
مثلا میگم این یا اونا به هیچ فرقی من تاریجا من میشم هم میگه اگر مفهوم میشه دیگه ما باید بحث اون یاد کلوهوش زن در نگاه این آدم این شاهر رومانی که شاهی معاصر ما دیگه نمیتونیم بیاییم این رو جنرالایز بکنیم یه تعمیم بدیم
به مثلا وقت ما
سیاسی تاریخی فنی میدونی، یعنی میخوام بگم میتونه خیلی هم عالیه خیلی هم خیلی اطلاعات بگیره ولی بحثی نیست که قرار شده نتیجه برسه، باید میتونه یه پولیلوگی باشه به صورت تبادل فکری، اما اینکه یه
بحث
متدولوژیکی که مطرح نتیجه من حتی یک کوچولو اضافه بکنم فهمش رو سنجا حتی تو می در مورد مهدی حمیدی شیرازی که صحبت می‌کنی این آدم که حرف آدم معاصر نمیزنه بنا به آنچه که خود اشاره کردی ایشون از رودکی از منوچهری از فردوسی از کی یعنی شما اینترتکستوال آخرش هم داره حرف میزنه شما معلوم نیست حمیدی شیرازی نماینده قرن 20 زن مردان قرن 20 ایرانه اتفاقا به دلیلی که شاعره و بر سنت های گذشته رو مرتب بازخوانی میکنه و از قضا از زبان همونا هم استفاده میکنه یعنی به صورت کلاسیک شعر میگه
آره ولی تمام حرفی که زدم این بود که خیلی مطالب نوعی بیان احساسهای عاطفی خودشه از زبان از وزن رودکی استفاده میکنه ولی حرف خودشو داره میگه
اشکال...
در خلاف مثلا شاعران سبک بازی
ببین لوکاچ لوکاچ رو میشناسیش گئورگ لوکاچ معروفه یه قبلش مارکسیست نبوده بعدش مارکسیسته یه آدمیه که تو نوولا خیلی آدم صاحب نظریه فوت کرد دوستام چکه فکر میکنم این آدم یه چیزی راجبه که حالا بعضی خیلی همش انتقاد وارد میکنه میگم میگه غزل شعر به طور کلی تقریبا مونولوگه یعنی معتقده که غزل مال یک دوره‌ایه که و همینطور حماسه حماسه سرای اپیکس رو در واقع لیریکس رو معتقده اپیکس مال دوره آریستوکرات هاست که میشستن از خودشون میگفتن آدمایی که تنها افتادن و جهان رو از دید خودشون نگاه میکنن سولیپسیست بهش میگن اونا غزل میان میگن یعنی برای همینم هم هر چی ممکنه امروز چیزی بگن فردا چیزی بگن میگه تنها جایی چون ما نهایتا میخوام راجع به جامعه ایرانی صحبت کنیم میگه تنها جایی که میتونی راجع به جنسیت حرف بزنی تو نوبلاست که پلیفونی هست صداهای مختلف هست و میتونی بشنوی هر چقدر هم یارو عقل کل خودشو ندونه میتونه این صداها رو بهتر ببینه باختینم که باختینم که اون با آره چون اون از موسیقی از این ایده رو گرفته بود میگفتش که شما در موسیقی شما خطای ملودیک دارید اما هارمونی چیه این ملودیا رو با هم کامپوز بکنی به یه هارمونی تو محور با قول خودش ایگرگ ها برسی باختین برای همین اگر مثلا میگم حالا ایشون فیلمنامه نویسن من فکر میکنم مثلا ما میتونیم تو آثار سمبولی که اتفاقا غیر تغزلی غیر شاعرانه یعنی مثل فیلم مثل رمان اونجاها شاید دسترسیمون بیشتر باشه غزال علیزاده یعنی اونجاهاست که شما صدای جنسیت زن رو با جسم فیزیکیشو میشنوی نه فقط در فرم
آره ولی ببین باید انتخاب کنیم دیگه یعنی باید انتخاب کنیم که توی کدومش راستش کنه دو تا قرمیدی که خیلی غزل نداره ولی بالاخره بیان عاطفی و حالاتش رو داره میگه و من اتفاقا فکر میکنم یه جایی که عریان میتونه بیان کنه یعنی به نظرم که اصلا توی هستی شعر تو عریان اون چیزی که درباره جنسیت فکر میکنی بیرون میشه منطقه خوبه میگه انتخاب معلوم رمان هم یه بستر خیلی برجسته است منطقه باید اینجا انتخابش کنیم یعنی باید انتخاب کنیم که میخوام در باره رمان ها صحبت کنیم بازم من راستش به نظرم نمیاد
دوستان دیگه چی فکر میکنم؟
که میدونی این طبقه بندی که
میدونی من فکر میکنم نه قبوله میتونم
آدم رومان نویسای تأثیر گذار رو باز باید یکی بره بخونه در بارش حرف بزنه بعدش که میتونه اون نکته
خانم دکتر شما چی فکر میکنید؟ رومان با رومان
که بستر اجتماع و انعکاس هم همه چی توی داستان هایی با اون احساس هم ولی در رمان اصلا ممکن احساس وجود نداشته باشه در بخش هایش و فقط واقعیت سر
شما برید کتاب چیز بخونید موقعیت زنان رو بخواید کتاب اون رفیقمون کیه کرموشاییه کتابش 25 صد بار چاپ تجدید چاپ شد
بخشی از ناخودآگاه هم اونجا میاد
نه میاد به هر حال
داستان اون کتابش معروفه در این
چه مثلا دیگه ارزایی که ممکن رمان دار نه من اصلا
قرسو چه قرسو
چه نه
سوباران قری در سوی هم
خانم
که علی اشرف درویشیان کرموشایی بود دیگه نه اون کتابش معروفش چی بود؟
نه
دهه چهل جایزه هم گرفت خیلی قرصو بود چی بود؟
نه
نه مال علی
نه
کتابش با ما اینترنت هم نیست. تو اونجا شما بینید چند تا زنن، زنی که معشوق، زنی که همسر، صداهای مختلف رجب زنها رو اونجا قشن
میدونید. علوی خانم هدایتی بود
اصلا خودی خلیدر دولت
آبادی. من البته بحث دیگه هم اونا خیلی جدید نیست، دوستان یک کار تطبیقی مطالعه تطبیقی مثلا تمپرادی شدیه اونی بیان مثلا بین فرهنگ های مکتب و یه جای دیگه یا دو تا نویسنده هم میخوام بگم اینها میتونه باشه. حالا میشه ببینم
آبو خان شوهر آبو خان
علی محمد
آبو خان که علی
اشرف افغانی علی اشرف افغانی شوهر آبو خان اون تو اون زنارش مختلف شما میبینید دیگه.
اون که اصلا چیزه یه مسلط
عشقیه
که دو تا زن
و
یه مرد هم برای زن ها هر لکاته و افدیری توش داره شوهر آقا خانم یه مرد خیلی در زن ها خودش آقا